Listen. خدا بهتون برکت بده.
کسی اینجا هستش که یک ماشین دوج یه شماره WX2129 اون سمت خیابون پارک کرده باشه، چون چراغای ماشین روشن مونده. اگر صاحب ماشین اینجاست بهتره بره و چراغ ماشین رو خاموش کنه. ماشین سمت چپ انتهای خیابون هشتم پارک شده. فکر کنم پلاک مربوط به نیو آلبانی باشه. یه دوج قرمز به شماره WX2129. حدود مدل 59 یا 60 یه چیزی در همین حدود هستش. نمیدونم اینجا کسی هست که اینجاست یا بیرونه. خب نمیخوام بگم خانوما فراموش میکنن. خب قطعا خیلی خوبه امشب برای جلسه دوباره اینجا برگشتیم و این مشارکت خوب را با هم دیگه در مورد کلام داریم. این جلسه یه خوب را با هم میخواهیم برگزار بکنیم. آیا از این شادمانید؟ درسته، اوقات خیلی خیلی عالی داریم و مطمئنیم که خدا به ما کمک میکنه تا ادامه بدیم. برادرمون زحمت کشیدن و یه تخت سیاه تهیه کردن برای اینجا، ولی خیلی کوتاهه و به اندازه لازم بالا نیستش. فردا تلاش میکنیم اون رو بالاتر نصبش بکنیم، چون میخوام چیزای مختلفی رو بکشم که قصد دارم توضیحشون بدم تا مطمئن بشید که به خوبی اون رو درکش کردید. فکر کنم دیشب یا دیروز بود که من و همسرم داشتیم به کاغذهای دختر کوچیکم سارا نگاه میکردیم. داشت یادداشت‌های من رو رونویسی میکرد، داشت همشون رو مینوشت، مثل اشعیا، انجیل متی و همه اونا رو داشت از روش مینوشت. روی کاغذ تو انتهای همه اونا نوشته بود موت یا گور دیگر هیچ ظفری ندارد و نیش موت کشیده شده است. تقریبا 7 سالشه. بعد به جای اینکه بنویسه کتاب ریولیشن یا مکاشفه، نوشته و کتاب ریولوشن یعنی انقلاب. خب این نشون میده که اونا بالاخره دوست دارن یه چیز رو یاد بگیرن. اینطوری فکر کنم دختر برادر کالینز هم اون انتها نشسته. اونا هم نوشته بودن ریولوشن یعنی انقلاب. برادر نویل میگه روز انقلاب. برادر نویل با دخترم هم موافقه. به نظرم همه ما باید این کارو بکنیم. خب ما واقعا اوقات خیلی خوبی رو داریم و خدا برکات زیادی رو به ما میده. امروز صبح بعد از اینکه بچه ها رو به مدرسه رسوندم، برگشتم به اتاق خودم و مشغول مطالعه شدم و تازه از اونجا بیرون اومدم. اوقات بسیار عالی داشتم. دیشب هم تا دیر وقت مطالعه میکردم. حدود 2:30 صبح بود که یه نفر از شمال اومد و من رو بیدار کرد تا برای دختری که روی موت بود دعا بکنم. اطمینان دارم که خدا به اون دختر اجازه میده تا بهبود پیدا بکنه. راه درازی رو از بدفورد ایندیانا اومده بودن تا بخوام برای اون دختر دعا بشه. دیشب 2 مرد توی جلسه بودن که تو اونجا رانندگی کرده بودن، رفتن و برگشتن و دوباره تا اونجا رانندگی کردن. احتمالا تمام شب رو رانندگی میکردن و این خوبه. خیلی خوبه که بدونیم افراد چنین ایمان و اعتقادی به خدا دارن. در ایام عظیمی زندگی میکنیم و ما الان انتظار داریم در این زمان اثار کلیساها رو بیشتر و بیشتر درک بکنیم. حالا قصد داریم که هر شب یکم زودتر جلسه رو شروع کنیم تا بتونیم در انتها هم زودتر جلسه رو تموم کنیم. اینطور بهتر نیست؟ در این صورت افرادی که باید سر کار برن میتونن به منزل برن و استراحت کنن. دیشب حدود 5 یا 10 دقیقه از ساعت 9 گذشته بود که اینجا بیرون رفتیم. یا حداقل من در اون زمان موعظه رو به اتمام رسوندم و خوشحالم که امشب تمام خادمینی رو که مهمونمون هستن در کنار خودمون میبینیم. برادر جونیور جکسون، برادر کارپنتر و برادرمون از اون کلیسا و تمام برادرانی که اینجا روی جایگاه یا اونجا در بین حضار نشستن. امروز به من گفتن که یکی از دوستای عزیزم که در سفرهای میسیونری با هم بودیم، برادر و خواهر اندرو، از چین دیشب به جلسه اومده بودن. چه اوقات بزرگی رو در طول سال گذشته با هم و در جامائیکا سپری کردیم. من تو خونه اونها اقامت داشتم. میخوام بدونم یا برادر و خواهر اندرو امشب در جلسه حاضر هستند. این ساختمون طوری ساخته نشده که بله اونا اون انتها نشستن. میخوام اگه امکان داره چند لحظه سر پا بیسی. برادر اندرو خدا بهتون برکت بده. خیلی از دیدنتون خوشحالیم برادر و خواهر اندرو. سال گذشته وقتی اونجا بودم ازشون دعوت کردم که به اینجا بیان. نه اینکه بخوام در حضورشون بگم، چون چیزای بیشتری میخواستم بگم ولی دیگه نمیتونم بگم. اما اونا حقیقتاً افرادی هستن که من بهشون میسیونر واقعی میگم. اگر فردا به اینجا اومدن، قبل از اومدن من اونا صحبت خواهن کرد. میخوام بشنوید که یک میسیونر واقعی به چه کسی میگن. از زمانی که اونا وارد مرزهای اون زمین شده بودن و حتی هیچ چیزی نداشتن، خب فکر کنم سالها قبل بود که اونا برای مدت زیادی قطار و اتومبیل نمیدیدن. سالها و از همینطوری بود اینکه چطور برای خودشون نان تهیه می کردن و این چیزها. اون یه میسیونر واقعیه. برادران رو یک پزشک بود. وقتی دوچار جراحت می شدن با نخوسوزنی که داشت اونها رو بخیه می کرد. فکر کنم موقع متولد شدن بچه ها، خواهر اندرو مثل یک ماما و برادر اندرو مثل یک پرستار و پزشک بود که اونا به خودشون متکی بودن. و زمانی که میسیونرهای از انگلیس، میسیونرهای پنتیکاستی، گفتن اونا برای فعالیت میسیونری دیگه خیلی پیر شدن، اون وقت به جامائیکا رفتن و تا حالا فعالیت میسیونری انجام میدن. اینو میگم که ببین راحت روی صندلی نمیشینن، بلکه بلا فاصله خودشون به اونجا برگشتن. من و برادر فرد سودمن این افتخار رو داشتیم که به خونه اونا بریم و اونها رو ملاقات بکنیم. چه دوران عالی و زیبایی رو اونجا سفری کردیم و همون زیبایی که مسیحیان باید باشن. و اینو بهتون میگم، اینو نمیگم که ترجیح میدم الان یه دسته گل روز بهشون تقدیم کنم به جای اینکه بعد از فوت اونها برایشون ثروت تهیه کنم. به شما میگم اونا مسیحای واقعی هستن. به خواهرم گفتم خواهر اندرو یکی از بهترین و عالیترین زنای مسیحیه که یه نفر میتونه بشناسه. شخصیتش مثل مسیحه. برادر اندرو هم همینطور. مطمئنم شما اونا رو که سر پای ایستادن دیدید. دوست داشتم که تمام کلیسا باهاشون آشنا بشن و قبل از اینکه اینجا برن باهاشون دست بدن و باهاشون صحبت بکنن. اگه خدا بخواد فردا دومین دوره کلیسا رو آغاز خواهیم کرد و امشب میخوام به اولین دوره کلیسا بپردازیم. مطمئنم که خدا برکت عظیمی رو برای ما در نظر گرفته. یادتون باشه همونطور که قبلا گفتم، بعضی وقتا ممکنه تو این چیزا با همدیگه موافق نباشیم، حتی تا جایی که مربوط به الهیات باشه. من اغلب به منابع قابل اعتماد تاریخ دانان یونانی استناد میکنم که علاقه ای به هیچ کدوم از طرفین ندارند و فقط حقیقت رو نوشتن، هر چی که بوده و هر آنچه که کلیسا انجام دادن، و تلاش میکنم خودم بخش الهی اون تفسیر ترجمه رو از بهترین راهی که میتونم پیگیری کنم. گاهی وقتا شاید لحن صحبت من یکم سخت و تون باشه، ولی اصلا قصدم اینطوری نیست. ولی برای اینکه یه مطلب رو تفسیر بکنی درست، مثل میخ زدن به یک تخته است. اگر اون رو با پونز بچسبونید اون رو نگه نمیداره و باید اون رو پایین بیارید و محکمش بکنید تا مقاوم بشه. این کاریه که تلاش میکنم انجام بدم. این به این معنی نیست که من قصد مخالفت با کسی رو داشته باشم، چون من با تمام فرقه ها صحبت میکنم و جلو میرم. پس این به اون معنی نیست. من همیشه گفتم که مثل داغ گذاشتن کله گاوه. یادم میاد که سالها پیش یه روز وقتی که داشتن گله رو داغ میزدن نشسته بودم اونجا. اون زمان جمع‌آوری بهاره باید گله رو به جایی که حصار جمعی میگفتن هدایت میکردیم، جایی که گله هرفرد هم برای چرا به اونجا آورده میشد، کنار ریور ولی. در حالی که پاهم داخل رکاب زین بود، داشتم با سایرین به این گله که به سمت حصار جمعی آورده میشد نگاه میکردم. مربوط به زمانیه که شما به محدوده دولتی وارد میشوید و باید قبل از اینکه یه گاو رو وارد چراگاه کنید بتونید یه تون یونجه خشک رو فراهم بکنید، و هر مزرعه ای مقدار زیادی یونجه تهیه میکنه، پس اونها میتونن گله بزرگی داشته باشن. اونا داشتن با انواع و اقسام علامت های روی گله به اونجا میرفتن. بعضیا علامت بار اکس داشتن. گله آقای گرایمز که درست کنار ما بود علامت دایموند تی داشت، یه حرف تی و در انتهای نشان الماس، و درست بالای ترابلسام ریور لیزی کی بود. و مال ما علامت ترکی ترک داشت، و درست قبل از ما هم گله‌ای بود که علامت ترایپاد روی خود داشت، و گله‌های زیادی با انواع و اقسام نشانه و دروازه می‌رفتن. و متوجه شدم که اونا خیلی به نشانه توجهی نمی‌کنن، اصلا به اون نگاه نمی‌کنن. بعضی از اون علامت‌ها سمت چپ گاوا بود، بنابراین اصلا نمی‌تونستن اونو ببینن. ولی اون اصلا به اون توجه نمی کرد. این چیزی نبود که نگهبان دنبالش بود، ولی باید از بابت یه چیز اطمینان حاصل می کرد، و اونم علامت خون بود که باید برچسب خون روی گوش خودش داشت. باید یه گوساله اصیل هرفورد می بود. در غیر این صورت نمی تونست به اونجا وارد بشه. بس این نشون خون بود که مهم بود، و فکر کنم روز داوری هم همینطوریه. چون خون را ببینم از شما عبور خواهم نمود. اشتباه میکنم برد جن؟ آره. اوکی، بسیار خوب. این دوتا میکروفون با هم هماهنگ نیستن، درست شد؟ متشکرم برد جن. حالا میخوام تلاش کنیم که امشب زود از اینجا بریم بیرون تا بتونیم فردا شب بیایم و این دوره ها رو ادامه بدیم. این رو هم بگم، برای من خیلی سخته که بعضی از این مطالب رو ازش دست بکشم و برای شبای بعد بذارم. سعی میکنم که هر کدوم رو توی یه شب تموم کنم. میدونین این عادت منه، ولی مجبوریم هر شب بخشی رو برای شب بعد نگه داریم. حالا قبل از اینکه کلام رو باز بکنیم، اگر ممکنه برای چند لحظه سرپا بیستید. اگه میخواین جای خودتون رو تغییر بدید، زمانی که سرپا هستید این کار رو بکنید. حالا با احترام سر خود رو برای دعا به حضور خدا خم میکنیم. پدر آسمانی، یک بار دیگه به تخت فیضتون نزدیک میشیم. بدون لغزش در ایمان نزدیک میشیم. نه به نام این کلیسا و یا نام خودمون، چون نمیتونیم اعتماد داشته باشیم که آیا میتونیم این جماعت رو به خدا بسپاریم یا نه. ولی وقتی که عیسی به ما گفت هر آنچه به نام من از پدر طلب کنید برای شما به جا خواهم آورد، پس ای پدر هرچه به نام او از پدر طلب کنیم برامون به جا آورده میشه. پس به نام عیسی به حضور تو میاییم و تو ما رو میشنوی پدر. بسیار خوشحالیم شهادت شهدای ایمان رو میخونیم که چطور شهادت خودشون رو به خون خودشون مهر کردند. در این باعث میشه احساس کنیم که در این روزها کار خیلی کوچیکی انجام دادیم. خداوند به حضور تو دعا میکنیم که سهلنگاری ما رو نسبت به خودت عفو کنیم و دعا میکنیم همونطور که کلام تو رو میخونیم یه بار دیگه ما رو مس کنیم و ببینیم که در ایام گذشته چطور جفاها پیش اومد تا کلیسای خدای زنده رو جمع بکنه. دعا میکنم پدر آسمانی تا امشب از طریق ما سخن بگی، چون ما نمیدونیم که چی بگیم. ما منتظریم و در این دعا درخواست میکنیم، چون در این کلیسا و در حضور خدای زنده هستیم و میخوایم روح القدس که بر این افراد قرار داره امشب همه رو در قوت یک بکنه و انجیل رو در قلب‌ها به حرکت در بیاره. این برای دوره‌ای که میاد به ما امید تازه میبخشه، چون میبینم که برگ‌های درخت انجیل در حال رشده و ایام امت‌ها رو به اتمامه و ما در انتظار اومدن منجی عظیم، یعنی خداوندمون عیسی مسیح هستیم. بین ما بخرامه خداوند، همونطور که گفتی تو را بین شمدان ها میخرامی، به همون صورت امشب بین ما بخرام خداوند. امشب قلب های ما رو گرم کن، ذهن ما رو لمس کن تا کلامت رو درک کنیم، چون در نام عیسی میطلبیم. آمین. بفرمایید بنشینید. حالا همونطور که هر روز گفتم، سعی میکنم روزانه تا جایی که ممکنه مطالب روزنامه ها رو در مورد زمان ها، مکان ها و اینطور چیزها دنبال کنم، چون ما در آستانه یک واقعه تاریخی هستیم. این یه تاریخه و ما در حال عبور از اونیم. یه شنبه صبح و بعد از ظهر و همینطور غروب اوقات پرشکوهی رو پشت سر گذاشتیم و مطمئنم که اینطور بود، برای من که اینطور بود. و در مورد مکاشفه، حالا چه چیزی رو میخونیم؟ مکاشفه عیسی مسیح. و ما از اون چه که خدا در مکاشفه نشون داد چی یافتیم؟ و اون چی بود؟ اولین چیزی که از تمام مکاشفات متوجه میشیم اینه که خدا خود رو شناسونده که کیه، و اون اینه که عیسی شخصیت دوم تثلیث نیست، بلکه کل تثلیث رو در اون میبینیم. او هم پدر بود، هم پسر و هم روح القدس. و این یک مکاشفه بود. در همین باب چهار بار گفت که او خدای قادر مطلق بود، او که بود، هست و خواهد آمد، ریشه و نسل داوود. حالا متوجه میشیم با اینها میخوان تمام مسئله را باز بکنیم، چون نمیدونم دوباره چه زمانی این رو خواهیم شنید. شاید هرگز، شاید تا زمانی که دیگه وقتی باقی نمونده باشه و در ابدیت محو شده باشه. و حالا همونطور که همیشه میگم، شاید برادرای زیادی باشن یا معلمینی که مهارت بیشتری نسبت به من داشته باشن که بخوان در این مورد صحبت بکنن و شاید بتونن توضیح بهتری در این مورد بدن، ولی خدا در دل من گذاشت که این کار رو انجام بدم. بنابراین اگر دقیقاً چیزی رو بگم که فکر میکنم درسته و نگم، یک ریاکار خواهم بود. همیشه میخوام در حضور خدا پاک باشم و هرگز دوری نگزیدم، چنان که پولس گفت از هشدار دادن به شما روز و شب به اشکها باز نایستادم. و اگر کسی گم گشته، خون اون بر دستان من نباشه، چون میخوام همیشه از خون تمام انسانها مبری باشم. اگر متمایز و متفاوت فکر میکنید، باید در یک مسیر و به طریق دوستانه انجام بشه، ولی ممکنه خدا چیزی رو مکشوف بکنه که به همه ما کمک بکنه. حالا مطلب اول، میدونیم که اون خودش رو مکشوف کرد. ما میفهمیم که اون کی بود و در ادامه همونطور که نقل قول رو در مورد آپاش گفتم و اینکه تعمید به نام پدر، پسر و روح القدس یه تعمید کاتولیکیه و تعمید پروتستانی یا یک تعمید عهد جدید نیست، امیدوارم که مطلب رو روشن کرده باشم. و از همه خواستم در صورتی که کسی تا قبل از شورای تا زمان شورای لاودیکیه، جایی که کلیسای کاتولیک رو شکل دادم، به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفته، به من نشون بدن. لطفاً به من بیاید نشون بدید. من به عنوان یک نبی کاذب اون وقت از اینجا برمیگردم. این رو گفتم نه که بخوام سخت باشم، بلکه نشون بدم که این حقیقته. این بعد کتاب مقدس اون رو مکشوف میکنه که اون خدای قادره و در بین ما مجسم شد. میبینید؟ نه پدر، پسر و روح القدس، اون سه خدا نیست یا خدایی که در سه جایگاه تقسیم شده باشه. اون یک خداست که در سه نقش عمل کرد، یعنی در جایگاه پدری، جایگاه پسری و جایگاه روح القدس. خدا از باغ عدن خودش رو فروتن کرد و تلاش کرد تا روح خودش رو به سمت قلب‌های بشر مهیا بکنه تا اونا زنده بمونن و دوباره در کنار اون پسران و دختران باشن. خدا فوق از ما، خدا با ما و خدا در ما. این تفاوت وجود داره، میبینید؟ این چیزها و کتاب مقدس اون رو مکشوف میکنه و در باب اول کتاب مکاشفه، که تنها کتاب در کتاب مقدس و عهد جدیده، در اون مورد صحبت میکنه. اون تمام محوریت عهد جدیده، تنها کتابیه که عیسی مهر خودشو در اون گذاشته. و اون در ابتدای اون میگه خوشا به حال آن که میخواند و میشنود، و در انتها گفت اگر کسی بخشی از اون رو کم یا زیاد بکنه، به همون صورت سهم اون از کتاب حیات منقطع خواهد شد. پس برای کسی که چیزی از اون کم کنه، یک لعنته. این مکاشفه کامل عیسی مسیحه. پس اگر ما از اون سه نفر بسازیم، میدونید که چه اتفاقی میفته. میبینید؟ نامتون از کتاب حیات حذف میشه و هیچ کس، نه هیچ پروتستان و نه هیچ کلیسای اولیه‌ای به سه خدا ایمان نداشت. این یک موضوع مهم در مورد و مورد بحث در شورای نیقیه بود و همونطور که میگن، هر دوی اونها از راه خارج شدن و به راه فرعی رفتن و در نهایت تثلیثیون، افرادی که به تثلیث اعتقاد داشتن، در شورای نیقیه کلیسای کاتولیک رو شکل دادن. اونا رفتن تا تثلیث رو کامل بکنن و از خدا سه شخص بسازن، و اونجا فقط یه نفر بود که ایمان داشت خدا یکیه و بقیه اونا به راه مخالف رفتن تا تثلیثی باشن. هر دوشون در اشتباه بودن. عیسی نمیتونه پدر خودش باشه. عیسی نمیتونه هم پدر داشته باشه و هم پدر خودش باشه. این عملی نیست. اگر اینطوری بشه ما با سه خدا سر و کار داریم. این دیدگاه منطقی نیست. اگر پدر شخصیتی جدا از اون باشه در حالی که روح القدس در جایگاه پدر مطرح میشه، اون وقت اون فرزند نامشروعه. کتاب مقدس میگه که روح القدس پدر اونه و اگر ما روح القدس رو داریم اون وقت این روح القدس نیست، این پدره که به نام روح القدس ماست. چون یک باری انسان بود که روح خوانده شد و الان برگشته و در ماست، همون یهوه خدا. میبینید سه خدا وجود نداره. سه خدایی شرک و بت‌پرستیه و تحمیل شده. اگر شما یه هفته تأمل کنید و متعصب نباشید بلکه به تاریخ نگاه بکنید، همون تاریخی که من یا هر کسی دیگه بهش مراجعه میکنه، تاریخ بهتون خواهد گفت که همه تاریخدان‌ها با این هم موافقن. اون تاریخدان ها هیچ سر و کاری با این مسائل نداشتن و متمایل به هیچ طریقی نبودن. اونا فقط به حقایق تمایل داشتن، به اون چیزی که اتفاق افتاده. فقط ببینید که چطور تعمید به نام پدر، پسر و روح القدس از زمان لوتر و وسلی وجود داشت و باید در اصل لاودیکیه پرده از حقیقت برداشته میشد. درسته، اینا همه تاریخه. ببینید که در دوران تاریکی و دوران کلیسای کاتولیک چطوری از دوران لوتر، وسلی و همینطوری پیش میاد و باید در لودیکیه پرده از حقیقت برداشته بشه. درسته، اینا همه تاریخه و نه فقط تاریخ بلکه کتاب مقدسه. امشب به هفت دوره کلیسا میرسیم، به هفت کلیسایی که در زمان نگارش کتاب در آسیای صغیر قرار داشتند. پیداست که این کلیساها ویژگی‌هایی داشتن که در هفت دوره کلیسا هم وجود خواهند داشت. چون کلیساهای بیشتری در اون زمان بودن، کلیسای کلسیان و بسیاری از کلیسای دیگه، ولی خدا این کلیساها رو به خاطر خصوصیاتشون برگزید. حالا میبینیم که اون در بین هفت شمدان طلایی ایستاده و هفت ستاره در دست داره. هفت ستاره. مکاشفه باب 1:20 میگه که اون ستاره ها هفت فرشته برای هفت کلیسا هستند. اونا این مکاشفه رو در کتاب مقدس درک نمی کردن، چون در حالی که می دونستن تا اومدن مسیح هزاران سال باقیه، برای اونا چه سودی داشت که منتظر باشند؟ این به اونا داده نشده بود. این رو به شما که اینجا هستید میگم، شما کاتولیک ها، شما لوتریا، متودیستا و غیره، نوری که امروز بر کلامه به مارتین لوتر داده نشده بود، به جان وسلی هم داده نشده بود. وسلی تقدسی رو موعظه میکرد که مارتین لوتر از اون عبور کرده بود. نور به اندازه‌ای که به اون نیاز داری میاد. خدا این رو میگه و این برای ما باز نشده بود، چون تا روزی که خدا بخواد اونو مکشوف بکنه از دیدگان ما مخفیه. میدونید بعد از اینکه دیگه ما نباشیم چه خواهد بود؟ میدونم چیزهای زیادی خواهد بود که ما کمترین چیزی از اون نمیدونیم. درسته، اگر کتاب مکاشفه رو در نظر بگیریم، هفت مهر هستن که در پشت این کتاب مهر شدن. اینا حتی در کلام مکتوب نشده و این مهرها باید در خلال این دوره کلیسا باز بشن و هفت سر آخر خدا باید شناخته بشه. دوست دارم تمام زمستون رو به هفت دوره کلیسا بپردازم. بله آقا، یوحنا هفت رعد رو صداش رو شنید. این کتاب مهر شده بود. کتاب به مهر در پشت اون مهر شده بود، ولی در روزی که این هفت مهر بازگشایی بشن، سر خدا به اتمام میرسه. به عبارت دیگه خدا بر کلیسای خودش شناسونده میشه، نه در سه شخصیت بلکه به عنوان یک شخصیت، و سر خدا مکشوف خواهد شد. زمانی که کاملا مکشوف شه، هفت راز نیز برای کلیسا باز خواهد شد، چون در اونجا کلیسا تحت الهام روح القدس زندگی خواهد کرد و اون حرکت میکنه و با نشان دادن آیات و نشانه ها زنده بودن و حضور در میان ما رو نشان میده و در بین ما زیست میکنه. و در اون زمان ما عیسی رو که در بین ما عبادت میکنیم، اصلا به دنبال کلیسا و چیزای بزرگ نباشید. وقتی به این دوره پنتیکاستی نزدیک میشیم، قطعا میبینید که اونا قصور کرده و ضرر دیدن. همون کلیسای لاودیکه به معنای توانگر و به نیاز از هر چیزه، اما برهنه، کور، فقیر و مسکینه و این رو نمیدونه. میبینید اونا به دنبال پول زیاد و ساختمونا و چیزای دیگه رفتن. از دید مردم دنیا کلیسا توفاله و زباله بیش نبود، اونا منفور مردم بودن، اخراج میشن در کوچه ها و هر جا که میتونستن زندگی میکردن. عبرانیان باب 11 رو بخونید و 6 یا 8 آیه آخرش رو ببینید که چطور مردم اون زمان در بیابان آواره شدن، در پوست گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل و آواره شدن. در روز داوری چطور شهادت ما میخواد برخلاف شهادت اونا باشه؟ میبینید اون قوم در اون روز. حالا تو این دوره کلیسا، ما هفت دوره کلیسا داریم و الان میخوام این رو اینجا نشون بدم. فکر نمی کنم بتونید از اون عقب این رو خوب ببینید، شاید بعضیاتون بتونید ولی خیلی مطمئن نیستم، اما سعیم رو میکنم. میدونم که سخته چون فاصلتون تو اینجا زیاده. برای اینکه هفت دوره کلیسا رو نشون بدم، این رو روی دست خودم نگه میدارم تا بتونی اون رو درکش بکنید. کلیسا در روز پنتیکاست شروع میشه. کسی میتونه اون رو انکار بکنه؟ خیر قربان. کلیسا کارش رو در روز پنتیکاست با یک برکت پنتیکاستی شروع کرد و توسط عیسی مسیح مقدر شده بود که تا روز آخر با همون پیغام و همون برکت در ما کار کنه. آخرین مأموریتی که اون به کلیسای خودش داد در انجیل مرقس باب 16، در تمام عالم برید و جمیع خلایق را موعظه بکنید، و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. یعنی کجا؟ به چه کسایی؟ جمیع خلایق، سیاه، قهوه‌ای، زرد، سفید، هر مخلوقی که بود، تمام خلایق را موعظه بکنید به انجیل. این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. حالا میخوام بهش بپردازیم. امشب کمی خلاصه گویی کردیم، میخوام هر شب سهم بیشتری برداریم تا به دوره کلیسای خودمون برسیم و متوجه میشیم که این مأموریت اون بود. اولین دوره کلیسا کلیسای افسوس بود، دومین دوره کلیسای اسمیرنا بود، دوره سوم کلیسای پرغاموس بود، چهارمین دوره دوره تیاتیرا بود، پنجمین دوره ساردس بود، ششمین دوره فیلادلفیه، و دوره هفتم دوره لاودیکیه است. حالا اولین دوره کلیسا حدود سال 53 بعد از میلاد، یعنی زمانی که پولس کلیسا رو در افسوس تأسیس کرد، شروع شد. اون در سفر بشارتی خودش در افسوس کلیسای افسوس رو بنیان گذاشت و تا سال 66 که سرش رو از سنش جدا کردن، شبانی اون رو به عهده داشت. تقریبا 22 سال کلیسای افسوس رو شبانی کرد. و گفته میشه که بعد از مرگ اون یوحنای رسول شبان اون کلیسا شد و تا پایان اون دوره شبانی اونجا رو عهده‌دار بود و دوره کلیسا تا سال 170 ادامه پیدا کرد. بعد از کلیسای افسوس که 53 تا 170 بعد از میلاد بود، عصر کلیسای اسمیرنا آغاز شد که از سال 170 تا سال 312 به طول انجامید. بعد عصر کلیسای پرغاموز آغاز شد که از سال 312 تا سال 606 به طول انجامید. بعد میرسیم به دوره تیاتیرا. عصر کلیسای تیاتیرا از سال 606 تا سال 1520 ادامه داشت، یعنی عصر تاریکی. و بعد عصر کلیسای ساردس در سال 1520 آغاز و تا سال 1750 ادامه پیدا کرد که همون عصر لوتره. بعد از سال 1750 دوره بعدی آغاز شد که فیلادلفیه بود، یعنی عصر جان وسلی که از سال 1750 شروع شد و تا سال 1906 ادامه پیدا کرد. در سال 1906 عصر لاودیکی آغاز شد و نمیدونم که به پایان میرسه، ولی حدس میزنم و پیشبینی میکنم که تا پایان اون در سال 1977 باشه. پیشبینی میکنم، نه اینکه خداوند به من گفته باشه، بلکه بر اساس رویایی که سالها پیش دیدم که تا به حال 5 مورد از 7 مورد اون واقع شده پیشبینی میکنم. چند نفر اینجا توی کلیسا اون رویا رو یادشونه؟ گفت که حتی چطور کندی در آخرین انتخابات پیروز میشه، چطور زنان حق رأی خواهند یافت، چطور روزولت وارد جنگ جهانی خواهد شد، اینکه چطور موسولینی در اولین تهاجم خودش به اتیوپی اون رو فتح خواهد کرد و بعد از اون خواهد مرد. این اسم‌های بزرگ چطور ظاهر خواهند شد و همه اونها در کمونیسم محو خواهند شد. هیتلریسم، موسولینی، نازیسم و همه اینها در کمونیسم محو خواهند شد. و 11 سال قبل از وقوع اون گفته شد که ما با آلمان جنگ خواهیم داشت و آلمان پشت خطوط مگینوت سنگر خواهد گرفت و دقیقا به همون صورت اتفاق افتاد. بعد گفته شد بلافاصله بعد از اون علم چنان پیشرفتی خواهد کرد که اونا یک ماشین خواهند ساخت و ماشین ها هر روز بیشتر و بیشتر به شکل تخم‌مرغ در خواهند اومد. رویا همینجا گفته شد جایی که الان کلیسای خدا ایستاده، در اون یتیم خونه قدیمی اگر یادتون باشه، شاید امشب چارلی کورن در ساختمون باشه، در اون زمان اونم حاضر بود. یه روز یک شنبه حدود ساعت 7 صبح این اتفاق افتاد. من گفتم یک ماشین ساخته خواهد شد که نیازی به وجود فرمان در اون نیست و توسط یک نیروی کنترل میشه و الان به اون رسیدن. الان به نیروی مغناطیسی و کنترل از طریق رادار رسیدن و فقط کافیه که رادار خودتون رو برای جایی که میخواید برید تنظیم کنید و اون شما رو میبره، دیگه نیازی به فرمون ندارید. و در اونجا گفته شد که در اون زمان یک زن در ایالات متحده خواهد برخاست و اون پیرهن شب به تن داشت و زیبا بود، ولی در قلبش ستمکار بود. و یه پرانتز باز میکنم، در رویا فکر کردم که این باید کلیسای کاتولیک باشه. به زن اجازه داده شد تا رأی بده و این کمک میکنه که یک انتخاب اشتباه برای این کشور انجام بشه و این کاری که انجام داده. دقیقا گفت این آغازه. چیز دیگه ای که گفت، بعد بلا فاصله بعد از اون این کشور رو دیدم که جز خاک و خاکستر چیزی از اون باقی نمونده. پس اگر این چیزا واقع شده بقیه هم واقع خواهد شد. به همین دلیل که امشب اینجام و تلاش میکنم این چیزها رو برای قوم خدا در جفرسونویل بازگو بکنم، چون قراره خیلی زود به سفرهای میسیونری برم و معلوم نیست کی برگردم و تا فراخوانده شم. ما این رو نمیدونیم. میخوام مطمئن باشم که کلیسا میدونه در چه زمانی زندگی میکنیم، چون خداوند قادر این مسئولیت رو از من طلب میکنه. بر طبق کلام هر کدوم از این کلیساها یه فرشته داشتند. چند نفر میدونن فرشته یعنی چی؟ یه پیغام آوره و هفت فرشته برای هفت کلیسا به مفهوم هفت پیغام آوره و ستارگانی که در دستان او بودند. در دستان او هفت ستاره بودند که باید انعکاس دهنده نور حضور اون در دورانی که ما در اون زندگی میکنیم باشند. همونطور که ستاره ها نور خورشید رو در زمین بازتاب میدن و باعث میشن که ما بتونیم در تاریکی قدم برداریم و حرکت کنیم، متوجه میشیم که در خلال این زمان هر کدوم از اون فرشته ها جایگاه و مکان خودشون رو داشتن. برادرها، امشب به اون نمیپردازیم چون فرشته اولین کلیسا رو میشناسیم، ولی قرار این چیزی با شکوه پر جلال و اسرارآمیز باشه که در برابر شما فرشته های سایر کلیسا رو از دل تاریخ دریابید. فرشته کلیسای اول پولس رسول بود. اون رو بنیاد گذاشت. پولس رسول و پیغام آور خدا فرشته کلیسای افسوس بود. شاید با این موافق نباشید، ولی من روزها و روزها تحت الهام نشستم تا زمانی که احساس کردم روح القدس من رو براش مس کرده. به همین دلیل که میدونم. اگر شما تاریخ‌دان هستید به مردانی که انتخاب شدن نگاه بکنید. همون مردانی که من در اینجا دارم و از طریق مکاشفه میدونم که اونا فرشتگان کلیسا بودن، اونا همون خدمتی رو داشتن که اینها در ابتدا داشتن و اون خدمت نمیتونه تغییر بکنه. باید همیشه و در همون حال پنتیکاست باقی بمونه. حالا تاریخ شناسایی که الان اینجا هستن در مورد این مرد با من مخالفت خواهند کرد، ولی میدونم ایرنیوس کسیه که در کلیسای اسمیرنا فرشته اون دوره بود. خیلی از شما میگین که اون فرشته پولیکارپ بود، ولی پولیکارپ تمایل بیشتری به تشکیلات و کاتولیک و اون مذهب داشت. ولی ایرنیوس مردی بود که به زبانها صحبت میکرد، قوت خدا رو داشت و آیات همراه اون بود. اون فرشته نور خدا بود و بعد از پولیکارپ نور رو بیشتر آورد. زمانی که پولیکارپ مصلوب و کشته شد، بعد ایرنیوس که از شاگردان اون بود مسئولیت کلیسا رو به عهده گرفت. پولیکارپ شاگرد پولس یا یوحنا بود. بعد ایرنیوس این مأموریت رو بر عهده گرفت و نور رو با خود نور رو بود و فرشته نور کلیسای پرغاموس سن مارتین بزرگ بود. فکر نمی کنم بر روی زمین غیر از عیسی مسیح تا به حال کسی بزرگتر از سن مارتین بوده باشه. قاتلین اومدن تا سر از تنش جدا بکنن. اون به آیات، معجزات و برکت پنتیکاستی ایمان داشت. زمانی که قاتلین به سراغش رفتن تا اون رو به قتل برسونن، اون ردای خودش رو کنار زد و گردنش رو در مقابل اونا گذاشت. و زمانی که جلاد شمشیر خودش رو کشید تا سر اون رو از بدن جدا کنه، قدرت خدا شمشیر رو از اون برگردون، قاتل زانو زد و از اون خواست. آن اون فرشته کلیسا بود. چیزهای دیگه. ببینید زمانی که یکی از برادرانش به دار آویخته شده و اون داشت برای یافتن برادرش تلاش میکرد چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که به اونجا رسید اون رو دار زده بودن، جنازه‌ش رو روی زمین گذاشته بودن در حالی که چشاش از حدقه در اومده بود. به سمت جنازه رفت، زانو زد و خودش رو روی جنازه انداخت و یه ساعت به حضور خدا دعا کرد. قدرت خدا بر اون مرد اومد و اون برخاست و دست در دست برادر خودش از اونجا خارج شد. این تاریخه، درست مثل جورج واشنگتن، ابراهام لینکلن و همه این افراد دیگه. این تاریخه. بله آقا، سن مارتین فرشته کلیسای پرگاموس بود که بعد از اون کلیسا به سمت کاتولیکیسم حرکت کرد. فرشته کلیسای تیاتیرا کولومبا بود. فرشته کلیسای ساردس، یعنی کلیسای مرده، کلمه ساردس یعنی مرده، کلیسایی که با یک نام دیگه بیرون میاد، نه با نام خودش، بلکه نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. اونا در اون دوران تعمیر رو ببینید چه شکلی در آوردن، متوجه میشید. فرشته کلیسای ساردس مارتین لوتر بود، اولین اصلاحگر. فرشته کلیسای فیلادلفیا جان وسلی بود، یک پیغام آور. و فرشته کلیسای لاودیکیه هنوز شناخته شده نیست، یه روز شناخته خواهد شد، ولی شاید اون بر روی زمین، هر که گوش دارد، این دورانیه که ما در اون زندگی میکنیم، خدا اون رو داوری خواهد کرد. حالا توجه کنید، الان به کلام میپردازیم تا به اولین دوره کلیسا برگردیم. الان تمایل دارم چیزایی که اینجا نوشتم که میخوام خیلی خوب بهش گوش کنید. اولین کلیسا، کلیسای افسوس بود. اعمال کلیسا، اون چه خدا اونها رو به خاطرش محکوم کرد، عمل نمودن بدون محبت بود و پاداش اونها درخت حیات بود. کلیسای اسمیرنا کلیسایی جفا دیده بود، اون در جفاها و سختی بود و پاداششون تاج حیات بود. کلیسای سوم پرگاموس بود، دوره تعالیم و آموزه های کذبه، دروغ شیطان و بنیان نهادن قوانین پاپی، ازدواج کلیسا و حکومت. پاداش منع مخفی و سنگ سفید بود. کلیسای تیاتیرا به دوره مربوط میشه که در اون مردم فریب پاپ رو خوردن. دوران تاریکی، پاداش سلطنت بر امت ها و ستاره صبح بود. این پاداش از آن اقلیتی بود که از آزمایش این دوره سربلند بیرون اومدن. کلیسای ساردس عصر اصلاحات بود، زمان بشارت عظیم، یا بشارت نه، بلکه زمان اسامی مخفی. اونها اسامی خود رو داشتن و پاداش اونها لباس سفید و درج نامشون در دفتر حیات بود. شما بر اساس دفتر حیات داوری میشید، مقدسین تبدیل شده و بدون آن منتقل و برگرفته خواهد شد. اونا در داوری نخواهند ایستاد. عصر کلیسای فیلادلفیا دوره محبت برادران، عصر میسیونری و مبشری عظیم بود و پاداش اونها ستون آتش بود، مکاشفه اسامی خدا در خلال این دوره بود. حدوداً سال 1906. بسیار خوب. در عصر لاودیکیه که کلیسای فاطر، توانگر، بی‌نیاز از هر چیز ولی مسکین و کور و اوریان بود، پاداشش این بود که با خدا، خداوند در تخت بنشینه، پاداش کسایی که در اون از قالب بیان. حالا یه خورده بهتون نشون خواهیم داد و میخواهیم به باب دوم کتاب مکاشفه و اصل کلیسای اول بپردازیم. حالا اون مکشوف شده و ما میدونیم که اون کیه، اون خداست. همونطور که گفتم این دوره کلیسا حدوداً در سالهای 53 تا 170 بود. شهر افسوس یکی از سه شهر بزرگ آسیایی که غالباً به عنوان سومین شهر ایمان مسیح شناخته میشه. اولین اورشلیم بود، دومین انتاکیه و سومین افسوس. بی، شهر تجارت و بازرگانی. جیم، دارای حکومت رومی. دال، زبانش زبان یونانی بود. تاریخ‌دانان معتقدند که یوحنا، مریم، پتروس، اندریاس و فیلیپوس همه اونجا دفن شدند. و افسوس به خاطر زیباییش شهری شناخته شده است. افسوس جایی بود که یهودی‌ها اونجا زندگی می‌کردند و مسیحیت در افسوس در حدود سال 53 یا 55 پایه‌گذاری شد. بعض مسیحیت توسط پولس در اونجا کاشته شد. بعد پولس 3 سال رو در افسوس گذروند. تعلیم پولس بر ایمانداران افسوس تأثیر عظیمی گذاشت. بعد تیموتائوس اولین اسقف کلیسا در افسوس بود. پولس این رو به کلیسای افسوس نوشت. در زمان پولس اونجا کلیسای بزرگ بود. افسوس به معنی اجازه رفتن دادن، استراحت و روبه زواله. که خدا از اون به عنوان کلیسای روبه زوال یاد میکنه. خدا اعمال اولیه اونها صبوری و تلاششون رو میدونست. خدا زندگی اونها رو ملامت کرد چون به دلیل رو به زوال بودن محبت اولیه خودشون رو ترک کرده بودن و دیگه نوری از خودشون نداشتن. افسوس کلیسای فریب خورده نبود، بلکه به خاطر عدم ادامه محبت کامل در حال افتادن بود. خلاصه ای از افسوس میوه ها آری از محبت، حرکت به سوی ترک عقیده، وعده ها به قالب شوندگان بهش وعده داده شده و به مقدسین کلیسای دوره افسوس درخت حیات داده شده. اینجا یه چیز زیبا وجود داره. در کتاب پیدایش 3 بار به درخت حیات اشاره شده، 3 بار هم در کتاب مکاشفه. اولین بار در کتاب پیدایش در باغ عدن به اون اشاره شده. مسیح درخت حیات بود. 3 بار در مکاشفه بهش اشاره شده. مسیح در فردوس بود. این باشکوهه. خدا بهتون برکت بده. حالا ما از اولین باب افسوس یا آیه اول از باب دوم کلیسای افسوس شروع میکنیم. به فرشته کلیسای در افسوس بنویس که این را میگوید: او که 7 ستاره به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد. یوحنا در اون زمان پیغام آوره، اون که در میان 7 چراغدان طلا می‌خرامید، عیسی مسیح خدای قادر بود. اون در حال انجام چه کاریه؟ نگفت که بعد چراغدان‌ها می‌خرامید، اون داشت در میان تمام آنها می‌خرامید. این علامت چیه؟ که او همون خداست، دیروز، امروز و تا ابدالآباد و در هر دوره ای از کلیسا و برای هر ایمانداری همونه. اون در هر دوره ای و برای هر فردی با روح القدس اومده. اون دیروز، امروز و تا ابدالآباد همونه. به دست راست خودش، دست راست به معنای قوت و اقتدارشه، در سمت راست خودش یعنی تحت کنترلش، 7 فرشته کلیسا رو داره. این رو دوست دارم. اون رو میبینم که در خلال تمام این دوره های کلیسا میخرامه. مسیح در طول دوره تاریکی و تمام ادوار خود رو به قوم خودش میشناسونه. زمانی که کلیسا سرد و رسمی شد و بعضی یه طرف و بعضی به طرف دیگه رفتن، ولی یه اقلیت کوچیک در کلیسا همچنان باقی موند و مسیح با اونها کار کرد، کلام خودش رو تایید کرد و اونها رو به جلو هدایت کرد. وقتی اینو مطالعه میکنید، دانستن این که چطور به چیزی که امروز هستیم رسیدیم بسیار ساده است. در ابتدا، حالا فکر کنم همه تون بتونید اینجا رو ببینید. اینجا دوره اول کلیسا هست و اون پنتیکاسته. دومین دوره کلیسا، سومین، چهارمین، پنجمین، ششمین و هفتمین. هفتمین دوره. حالا اگر با دقت نگاه کنید، کلیسا در پنتیکاست شروع شد. چند نفر به اون ایمان دارن؟ میدونید در پنتیکاست چه اتفاقی افتاد؟ بعد وقتی به کلیسا نگاه میکنیم، همینطور که پیش میره شروع به محو شدن میکنه. یکم جلوتر، یه خود بیشتر و اندک اندک به این شکل پیش میره تا از کلیسای حقیقی و راستین خارج میشه. مهم نیست که کلیسا چقدر کوچیکه، چون جایی که 2 یا 3 نفر به اسم من جمع بشن، آنجا در میانه ایشان حاضرم. وقتی در چی جمع شده باشن؟ در نام متدیست، نام باپتیست، نام پنتیکاستی، در نام عیسی. هر جا که 2 یا 3 نفر جمع شده باشن، مهم نیست که چقدر کوچیکه و قراره در ایام آخر بسیار کم باشه، تا جایی که گفت باید بیاد و سریع کار رو تموم کنه، وگرنه هیچ جانی برای ربوده شدن نجات نخواهد یافت. هر جا که 2 یا 3 نفر به نام من جمع شده باشن. حالا دوره اول یعنی دوره رسولان. حالا میدونیم که پنتیکاست زمان شروعه، اون در حال خرامیدنه. همون خدا، همون آیات عظیم باید در طول این ادوار واقع بشه، چون اون در میان هر دوره خرامیده. چه چیزی رو برکت میده؟ قوم خودش رو که در نام اون جمع شدند. میخوام همینطور که در این دوره پیش میریم این رو خوب بنگرید. این کلیسا نام عیسی رو داشت و اون رو از دست داد. کلیسای عصر لوتر از اون پدیدار شد. نام این دوره لوتری از اون پدیدار شد که نامداری که زنده ای ولی مرده ای، و این روند تا پایان این دوره ادامه داره و بین این دوره و اون دوره دری باز وجود داره که برکت این در باز مکاشفه، نام اون دوباره وارد کلیسا شد. حالا بعد از اینکه به کلام بپردازیم نگاه کنید و ببینید که حقیقته بین دوره ها سعی میکنم فردا شب همین رو اینجا بذارم تا هممون بتونیم اون رو ببینیم. شاید فردا بعد از ظهر اینجا بیایم و بعضی چیزها رو که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم رسم بکنم. اگر هر کدوم از شما تاریخ مربوط به اون رو در دست دارید با خودتون بیارید، و یا اینکه یادداشت بردارید و به کتابخونه برید اون رو در تاریخ جستجو کنید، بخونید و ببینید که این درسته. حالا آیه اول داره چی کار میکنه؟ در حال درود و سلام گفتن به اوناست. به فرشته کلیسای در افسوس، یعنی خطاب به یوحنا، داره خطاب به یوحنا میگه بنویس که این را میگوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد. این سلام گفتنه. حالا در آیه دوم و سوم اونا را تشویق میکنه. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشعار نمیتوانی شد و آنانی را که خود را رسول میخوانند و نیستن آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی. میبینید در اولین دوره ارتداد داشت شکل میگرفت، همونجا شروع شده بود، الحال شروع شده بود، چون کلیسای راستین و برگزیده که میخواست احکام کتاب مقدس رو نگه داره و کلامی رو که عیسی در شهادت خودش گفته بود رو نگه داره، از همون زمان شروع به کنار رفتن کرده بود. جریانی داشت شروع می شد، معلمینی که برخواسته بودن، افرادی بودن که برخلاف کتاب مقدس رفتار می کردن و می خواستن چیزهایی رو بیارن و یا چیزی اضافه بکنن و تعلیم غلط می دادن. به همین دلیل بود که اون مکاشفه خودش رو به کلیسا داد و گفت هر کس چیزی به اون اضافه یا کم کنه سهمش از درخت حیات منقطع می شه. این از بین رفته بود برادر. در کلام خدا مداخله نکنید، مهم نیست کیو میرنجونید یا چه چیزی شما رو میرنجونه، فقط کلام رو بگید درست همونطوری که مکتوبه. به همون طریق ما هم به هیچ چیز عظیم دیگه نیازی نداریم، ما به کشیش یا چیزی دیگه که اون رو برای ما تفسیر کنه نیازی نداریم، خدا خودش مفسر اونه، اونه که تفسیر رو میده. حالا اگه دقت کرده باشید اونها از شریران دوری جسته و انبیای دروغین رو شناسایی کردن، چون اونها فقط در ظاهر دیندار ولی در اصل دروغو بودن. میبینید که در اون زمان کلیسا چطور به سمت رسمی و سر شدن رفته بود. اونها تلاش میکردن که به نحوی قوم خود رو از الهام روح القدس خارج کنن و اونها رو وادار به تمسخر کردن اون بکنن. آیه عیسی نگفت خوشا به حال شما وقتی به خاطر عدالت جفا ببینید؟ اون هرگز نگفت شروع کنید به رسمیت دادن به خودتون و سرد شده، گفت شاد باشید و خوشی شما عظیم باشه، زیرا آنها با انبیای قبل از شما چنین کردن. میگه این رو در انجیل متی باب 5 میگه خوشا به حال شما وقتی مردم شما رو به خاطر محبت مسیح تمسخر میکنن، خوشا به حال شما وقتی این رو میشنوید، وقتی شما رو دشنام میدن برکت خدا رو بر شما میارن، این نتیجه معکوس برای اونا داره و خدا برکت رو براتون میاره. خوشا به حال شما وقتی به خاطر نام من شما را آزار برسونن. اونها در صدد بودن که صورت دینداری داشته باشن، میخوام چون خوشا به حال شما به خاطر نام او زمانی که شما رو بهتون آزار برسونن. و الان میبینیم که اونها در صدد این بودن که صورت دینداری داشته باشند. حالا متوجه میشیم که اونها در صدد این بودن که صورت دینداری رو داشته باشند و میخوام چند لحظه اینجا صبر کنم. توجه کردید که حاصل هر بیداری یک دوقلو خواهد بود؟ شما خادمین این رو چک بکنید. درست مانند اسحاق و رفقه یک که یک دوقلو رو داشتن، هر بیداری یک دوقلو رو تولید میکنه. عیسو و یعقوب پدر و مادر از مقدسین بودند و دو پسر از اونا متولد شد. عیسو و یعقوب، پدر مقدس و مادر مقدس، هر دوی اونا مذهبی بودند. ولی وقتی به اعمال و کردار میرسیم، شاید عیسو پسر بهتری بود. این کاملا از یعقوب بهتر بود. این رو میدونستید؟ یعقوب فقط پسر بچه‌ای بود که به مادر خودش چسبیده بود، ولی عیسو میرفت بیرون و کار میکرد، به شکار گوز میرفت تا اون رو به پدر پیر و نابینای خودش که یک نبی بود بده. ولی یعقوب فقط یه چیز تو ذهنش بود، اون فقط حق نخست‌زادگی رو میخواست. اون اهمیت نمیداد که چقدر باید اونجا بمونه یا چه کاری باید انجام بده. اصلی ترین اولویت زندگیش حق نخست‌زادگی بود و عیسو اون رو خار میشمرد. حالا افراد رو نمیبینید؟ وقتی یک بیداری میاد، هر دو گروه هستن که از هر بیداری خارج میشن. یه سری افراد عادی که مثلا به مذبح میان، افراد جسمانی، و میگن بله آقا، من مسیح رو به عنوان منجی خودم میپذیرم. بعد میرن بیرون. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اولین چیزی که میبینید اینه که اون به سمت یکی از این کلیساهای سرد و رسمی گرایش پیدا میکنه، چون فکر میکنه خب اگه به کلیسا بپیوندم، منم به خوبی نفر بغلیمم، به اندازه فلانی و فلانی خوب نیستم. تا زمانی که اعتراف خودم رو دارم، چه فرقی میکنه عضو کدوم کلیسا باشم؟ چون تفاوت‌های زیادی وجود داره. باید تولد تازه داشته باشی، باید اون حق فرزندی رو بیابید. و یعقوب اهمیت نمیداد که چقدر بهش میخندن. اون حق نخست‌زادگی رو میخواست و اهمیتی نمیداد که چطور اون رو به دست بیاره. خیلی از افراد نمیخوان اون حق نخست‌زادگی رو داشته باشن، چون فکر میکنن یه چیز منفور و نامحبوبه. اونا نمیخوان زانو بزنن، یه خورده در حضور خدا فروتن باشن، یا حتی چند وعده قضا رو از دست بدن. اونا نمیخوان این کارو بکنن. خیلی از زنایی که آرایش میکنن فکر میکنن اگر گریه کنن آرایششون پاک میشه و بعد دوباره آرایش کنن. من نمیخوام به کسی اهانت کنم، امیدوارم که اینطوری به نظر نرسه، ولی این حقیقته. اونا اینو نمیخوان. اونا تولد تازه رو نمیخوان، چون تولد تازه براشون یه جور آشفتگیه، مثل هر تولد دیگه ای. هر تولد دیگه یه خود کثیف‌کاری داره. اهمیتی نمیدم که کجا باشه، تو یک خونداری، خوشتونی، یه آغول، یا یه بیمارستان لوکس و مدرن. در صورت یک کثیف‌کاریه. تولد تازه هم اینطوریه. باعث میشه شما اعمالی رو با انجام بدید که هرگز تصورش هم نمیکردید. باعث میشه سازتون رو بردارید یه گوشه بیستید و بخونید جلال بر خدا، هللویا جلال بر خدا، مثل یه دیوونه رفتار میکنید. این کاریه که اون با شاگردان انجام داد، کاری که با مریم انجام داد، مثل افرای مست رفتار میکرد. برای اون اجتماع مثل یک آشفتگی بود، ولی اون آشفتگی رو به خاطر حیاتی که از اون میومد پذیرفت. اگر دانه نپوسته و نمیره، حیات نمیتونه از اون خارج بشه. اگر انسان نتونه نسبت به افکار خودش بمیره، مسیح نمیتونه وارد قلبش بشه. وقتی سعی میکنید با خودتون فکر کنید که خب حالا به مزمن برم و بگم بله خداوند من عضو خوبیم، من 10 1 رو دادم، تو رو میپذیرم، چنین و چنان میکنم، باید همونجا به افکار خودتون بمیرید و بپوسید. بذارید روح القدس شما رو فرا بگیره و هر چی که میخواد با شما انجام بده. این سخت و اهانت آمیز به نظر میرسه ولی حقیقته. این تنها راهیه که میدونم چطور موضوع رو مطرح کنم تا اون رو درکش بکنید. دیدن افرادی که با زبانهای الکن به خیابونها اومدن برای اون گروه موقر یهودی، چه چیزی بیش از این آشفتگی به نظر میرسید؟ میدونید لکنت چیه؟ زبانهای غیر و رفتاری مثل مستا. این دقیقا کاریه که اونو داشتن انجام میدادن. ناشفته به نظر میرسیدن. و مردم گفتن آیا این مردان از شراب تازه سرمستن؟ ولی وقتی به خودشون اومدن گفت بر شما معلوم باد و سخن من را بشنوید، زیرا اینها مست نیستن چنان که شما گمان میبرید، بلکه اون به کتاب مقدس برگشت. این همان است که به زبان یوئیل نبی گفته شد که در ایام آخر از روی خود بر تمامی بشر خواهم ریخت. این طریقی که کلیسا در ابتدا متولد شد. اگر این فکری که او در ابتدا برای کلیسا داشت، اون در آخر همون کلیسا رو خواهد داشت. اون تغییر نمی کنه. اگر تفکر اون در ابتدای این بود، در کلیسا در آخر هم همونه. نمی تونه تغییر کنه. پس چطور می خواهد یه آب پاش یا چیزای شبیه این رو جایگزین کنید در حالی که قبلا اینطوری نبوده؟ رسولان همیشه اون عصر رو مرجع قرار دادن. بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادن، روح القدس بر ایشان فرو ریخت و پتروس گفت آیا کسی میتواند آب را من کند برای تعمید دادن اینان که روح القدس رو چون ما نیز یافتن؟ و فرمود ایشان را در نام خداوند عیسی تعمید دهند. پولس رفت و گروهی را پیدا کرد که فریاد میزدند، اوقات عظیمی داشتن، یه گروه باپتیست که خدا را جلال میدادند. در اعمال باب 19 اینطور گفت آیا هنگامی که ایمان آوردی روح القدس رو یافتی؟ گفتم بلکه نشنیدیم که روح القدس رو یافت. گفت پس به چه چیزی تعمید یافتید؟ گفتن توسط کسی که عیسی را تعمید داد، یحیای تعمید دهنده. گفت و بله این دیگه فایده ای نداره. میبینید پتروس در روز پنتیکاست مر شده بود، متوجه میشید؟ گفت این دیگه فایده ای نداره، باید دوباره در نام خداوند عیسی مسیح تعمید پیدا کنید. بعد بر ایشان دست گذارد و همون نتایجی رو داشت که در ابتدا داشت. روح القدس بر ایشان نازل شد و اونها به زبانها صحبت کردن و نبوت کردن. در دوره کلیسای افسوس همواره اینطوری بود. آره، از آغاز اینطوری بود. میگه صبوری تو را میدانم، مشقت و رنج تو را میدانم. یادت باشه من آن هستم که میان چراغدانهای طلا میخرامد. صبوری تو را میدانم و اعمال تو را و مشقت تو را و محبت تو را. من تمام آنچه انجام داده ای میدانم و میدانم آن افرادی که خود را نبی میخوانند آزمودی و دریافتی که دروغگو هستند. خیلی واضحه، اینطور نیست؟ من مسئول اون نیستم، بلکه اونه. اون گفت که اونا دروغگو بودن، ولی کتاب مقدس میگه اونها را بیازمایید. اگر در میان شما فرد روحانی یا یک نبی هست یا خود میگوید که هست، من که خدا هستم خود را بر او خواهم شناسان، در رویا با او تکلم خواهم نمود و اگر آنچه میگوید واقع شود پس اون را بشنوید. ازش نترس، چون من با او هستم. ولی اگر آنچه گفت واقع نگشت پس او را نشنوید. اون کلام من را نداره. میبینین؟ اگر این کلام اونه واقع میشه. حالا اونا متوجه شدن که این افراد بر اساس کتاب مقدس حرکت نمی کنن. اونا تلاش میکردن تا به چیز دیگه ای برسن. حالا میخوام ذهن خودتون رو چیزی که چند دقیقه به اون میرسیم متمرکز کنید. بعد اون گفت اعمال تو را میدانم که در جفا بوده ای، بردباری و اونها را آزمودی و دانسته ای که رسول نیستند. نیستند. همونطوری که از ابتدا گفتم، قبل از اینکه مجدداً این رو شروع کنیم، هر بیداری یک دوقلو رو به ثمر میاره. یکی از اونا یک انسان روحانی و دیگری فرد جسمانی بر روی زمینه. من به کلیسا ملحق شدم، عضو خوبی هستم مثل بقیه. این چیزیه که حاصل بیداریه. ثمره لوتر، ایرنیوس، سن مارتین و جان وسلی، هر کدوم اونها همین ثمره رو داشتن. ثمره که پنتیکاست داد دقیقا به همون صورت. میبینید که اونها از بعض ذریت به کجا رسیدن؟ کلیساهای خودشون رو بنا کردن، در جاهای بزرگی ایستادن و اعتقاد نامه رو تکرار میکنن. من کلیسای مقدس رومی رو میشناسم، من مشارکت مقدسین رو میشناسم. هر کس به مشارکت مقدسین ایمان داره با ارواح سر و کار داره. هرچی که با مرده و مرگ مشارکت داره از شیطانه. کاملا درسته. بین خدا و انسان متوسطی است و اون عیسی مسیحه. درسته. این چیزیه که پتروس گفت. شما کاتولیکای عزیز اون رو نخستین پاپ میخونید و میگید پتروس اولین پاپ بود که با عیسی راه میرفت. و بعد اون گفت بین خدا و انسان متوسط دیگه نیست. امروز شما به ده ها هزار متوسط دیگه رسیدید. اگر کلیسا لغزش ناپذیر و غیر قابل تغییره، پس چرا انقدر تغییر کرده؟ تمام مراسماتون به زبان لاتینه و عوض نمیشه. چه اتفاقی افتاده؟ از کجای کتاب مقدس اعتقاد نامه رسولان رو بهش رسیدید؟ اگر رسولان اعتقاد نامه ای داشتن، اون اعتقاد نامه این بوده: توبه کنید و هر یک از شما به جهت آمرزش گناهان در نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. تا حالا نشیدم که اونا اعتقادنامه دیگه ای داشته باشن و یا چیزایی رو تکرار کنن. حالا سخن از کلیسای مقدس رومی و از اهمیت اعتقادنامه رسولانه. درسته که در اعتقادنامه رسولان اومده و خدای پدر قادر مطلق که آسمان ها و زمین رو آفرید، ولی نسبت به دادن قداست به اونا بیاساسه. چنین چیزی تو کتاب مقدس نیست. این یه اعتقادنامه ساختگیه که اونا ساختن. همه ساختگیه. امروز میتونیم ببینیم که وقتی به اینجا میرسیم، پروتستان ها از اونجا خارج شدن و درست همونطوری که بیلی گراهام روز یکشنبه گفت، مردم انقدر غرق در اشتباه شدن که فکر میکنن که حق با اوناست، در حالی که در اشتباه هن. درسته. این حقیقته. خوشحالم و با اطمینان میدونم که بیلی گراهام روح القدس اونجا در جلسات جورج جفریز دریافت کرد، ولی یکی از این روزها از اون خارج خواهد شد. خدا فعلا از اون در همونجا استفاده میکنه، چون اون پادشاهی رو به حرکت در میاره که شخص دیگه‌ای به سختی میتونه وارد اون بشه. ولی میتونید موعظه اون رو ببینید که به خاطر بعضی از واعظین باپتیست چیزی در اون ورای اون نهفته. حالا الحال تو را میدانم و بردباری تو را. حالا ببینیم. میدانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد و آنانی که خود را رسول میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی. میبینی اونها را دروغگو یافت. چطور اونها اینو میدونستن؟ اونها با کلام منطبق نبودن. اگر کسی میگه که کتاب مقدس عبرانیان 13:8 میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همونه و بگه دوران معجزات به سر اومده، پس اون مرد دروغگوئه. اگر کتاب مقدس گفته توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید بگیرید، همه جایی کتاب مقدس همین رو میگه، هر که در کتاب مقدس تعمید یافته به نام عیسی مسیح تعمید گرفته، پس اگر کسی میگه که با آب پاش و این قبیل چیزا تعمید بگیرید، مردی دروغگوئه. بدونی که نبی کاذب رو یافتید. امیدوارم باعث رنجش کسی نشم، ولی برادر نمیتونید این رو بازی بگیرید. وقت اونه که دستکشا رو در بیارید و حامل انجیل باشید. میبینید؟ این حقیقته. یه چیز دیگه رو به من نشون بدید. یه جوره به من نشون بدید که به غیر از کلیسای کاتولیک کسی به طریقی به جز نام عیسی مسیح تعمید گرفته باشه. اگر شما اونجوری تعمید گرفته باشید، در کلیسای مسیح نیستید. به خاطر تعمیدتون در کلیسای کاتولیکی، زائرین یک شنبه در کاتشیز میگه آیا هیچ پروتستانی نجات میابه؟ میگن بسیاری از اونا تعمید ما و چیزای بسیاری مانند اون رو دارن. میگن اونا مدعی کتاب مقدسن و کتاب مقدس میگه به نام عیسی مسیح تعمید یابید و ما اون رو از اونجا گرفته و پدر پسر روح القدس رو جایگزینش کردیم و اونا از اون خارج شدن. میبینین؟ این یه تعمید مسیحی نیست، این تعمید کاتولیکیه. شبی که در مورد تعمید صحبت میکردم رو شنیدی؟ اصلا تعمید مسیحی یافتید؟ تعمید مسیحی، مسیح، عیسی مسیح، نه که در چند عنوان. حالا آیه سوم، آیه دوم و حالا آیه سوم. و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. به خاطر اسم من. آیا توجه کردی که اونا صبر داشتن؟ برای چه تحمل کردن؟ به خاطر نام اون. میبینید که اون نام در اون کلیسا حفظ شد. حالا این رو ببینید، در طول هفته متوجه خواهید شد که چطور خارج میشه و به یه نام دیگه میرسه. میبینید صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. به خاطر نام اون تحمل کردن. برای حفظ نام عیسی مسیح فوق از هر کلیسا و هر چیز دیگه ای، باید اول بذارید که اون وارد بشه. کتاب مقدس میگه هر آنچه میکنید در قول و فعل به نام عیسی مسیح انجام بدید. همه چیز رو در نام عیسی مسیح انجام بدید. درسته؟ هر آنچه میکنید در قول و فعل. اگر عقد ازدواج میخونی و کسی رو عقد میکنی، اگر نمیتونی، اگر اونا در ازدواجشون تردید دارن، اصلا عقدشون نکن. اگر آزادانه نمیتونی بگی به نام عیسی مسیح شما رو زن و شوهر میخونم، بذار برن. بسیار خوب، اگر میخوای اونها رو تعمید بدی، اونا رو در نام عیسی مسیح تعمید بده. اگر باید کاری کنید که نمیتونی در نام عیسی انجام بدید، رهاش کنید. یکم نوشیدنی، اگر نمیتونی در نام عیسی این کارو بکنید، رهاش کنید. یکم ورق بازی شاید کسی بگه، اگر نمیتونی در نام عیسی انجامش بدی، ولش کن. چند جوک کثیف و خارج از ادب در مهمونی، اگر نمیتونی در نام عیسی مسیح این کارو بکنی، پس ولش کن. نمیتونی در نام عیسی لباس کوتاه بپوشی، پس رهاش کن. میتونم همینطور ادامه بدم، ولی میدونید که راجبه چی صحبت میکنم. نمیتونید این کار انجام بدید. کاری که نمیتونید در نام اون انجام بدید، رها کنید. چون که هر آنچه میکنید در قول و فعل در نام عیسی انجام بدید. بسیار خوب، اون به اونم فرمود. حالا میخوام در مورد ملامت صحبت کنم. یکم میخوام در مورد ملامت صحبت بکنم. در آیه 4 داریم، لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. بحثی بر تو دارم، تو صبر داشتی، نام من رو حفظ کردی. آیا این برای خیمه امروز خوب نیست؟ بله آقا، خیلی خوب بودی، بسیار صبور بودی و مدت زیادی تحمل کردی، متحمل نامن شدی، این خیلی خوبه. و میدونم که اونا که خودشون رو رسول میخونند، برای همه اینا تو رو تشویقت میکنم. اونها رو آزمودی و اونها رو دروغگو یافتی، به خاطر همه اینا قدردانی میکنم. ولی بحثی بر تو دارم و اون اینه که محبت نخستین خود رو اون محبت نخستین خودت رو ترک کردی، چون محبتی رو که زمانی نسبت به اون جلسات روح القدس داشتی و ترک کردی و به سمت سردی و رسمی شدن گرایش پیدا کردی. میبینید؟ در تمام اجتماعات اینجا یه نفر با ردای بلند میاد، میدونید، تا در گروه کور سرود بخونه، ناخونای مانیکور شده، موهای کوتاه، صورتهای آرایش شده و طوری میخونن که اصلا نمیدونم شبیه چیه. همین چند وقت پیش اگه تو جلسه اورال رابرتس نبودم، چند نفر از جلسه اخراج میکردم. من در همایش تاجران انجیل تام بودم و قرار بود اون شب صحبت کنم، چون هتل فضای کافی نداشت جلسه رو به ساختمون اورال رابرتس منتقل کردن. وقتی در اتاق مطالعه اورال نشسته بودم، یه گروهی از بچه های پنتیکاسی اون بیرون بودن، بچه ها و پسر ها و دختر ها بین 16 تا 18 سال، همون بیرون ایستاده بودن، حدود 30-40 تا بودن. یکی از قطعات به گمانم مربوط به چایکوفسکی یا یکی دیگر رو با هم میخوندن، نمیم، یکی از همین آوازهای کلاسیک بود. یک کلاسیک بود. برادر میخواستن که هدایا رو جمع بکنن. هر کدوم از این بچه ها یه فنجون در دست داشت و یه جوری رفتار میکرد که انگار نابیناست. انواع و اقسام جوکا و حرفا بینشون رد و عدل میشد و دخترها انقدر آرایش داشتن که میتونستن با اون تقریبا تمام ساختمون رو نقاشی کنن. اونطوری بودن و اسم خودشون رو پنتیکاستی گذاشته بودن. اونا محبت اولی خودشون رو از دست داده بودن. من کاملا با دیوید دیپلسیس موافقم. خدا هیچ نوه‌ای نداره، اما ما به نوه های متودیست و باپتیست رسیدیم، نوه های پنتیکاستی داریم، ولی خدا اینطوری نیست. شما پسران و دختران خدا هستید. شما نمیتونید از چنین مادر و پدرهایی بیاید، چون اونا افراد خوبی بودن. شما باید همون بهایی رو بدید که اونا دادن. باید درست مثل اونا تولد تازه داشته باشید. خدا هیچ نوه‌ای نداره. شما پسران و دختران هستید، نوه نیستید. این حتمیه. اونجا به جلسه ای از یه جماعت کلیسای پنتیکاستی شناخته شده رفتم. پسر، باید میدیدی زناشون وقتی دیدن که من وارد میشم چطور پراکنده میشدن، با لباسای کوتاه، موهای کوتاه شده و لباسای نیمه برهنه بودن. میدونین اون زنای پنتیکاستی همهشون پوششی اندام نما داشتند. در روز داوری باید براش جواب بدید. شما گناهکار عمل زنا خواهید بود. عیسی گفت هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با اون زنا کرده. و اگر شما خودتون رو اینطوری ظاهر کنید، چه کسی گناهکاره؟ شما یا اون مرد؟ اصلاح بشید و از اون سیمای شیطان دوری کنید. ببینید چی کار میکردن؟ محبت نخستینشون رو ترک کردن. نمیتونن اونا رو با سازماناشون در گوشه و کنار ببینید، با سازهاشون ببینید که گوشه و کنار دارن دست میزنن و خدا رو جلال میدن. نه، اونا چند قطعه کلاسیک رو با ردایی بر تن میخونن. میبینید؟ اونا محبت نخستینشون رو ترک کردن. این چیزیه که در کلیسای اول رخ داد. اونا باید مثل دنیا عمل کنن، باید مثل دنیا لباس بپوشن، مثل دنیا نگاه کنن و مثل دنیا رفتار بکنن، شبیه دنیا باشن. ستارهای تلویزیونی خودشونو دارن، نمیتونن از تماشای فیلم ما عاشق سوزی هستیم یا چیزی شبیه اون دست بردارن. باید تماشا بکنن. به خاطر تماشاش رو خونه میمونن و در جلسات دعا و هیچ جای دیگه شرکت نمیکنن. اگر نتونن بر سر شبانه خودشون فریاد میزنن که به موقع اونا رو مرخص کنه. محبت دنیا بیشتر از محبت خدا شده. دیگه نمیتونم بگن آمین. خدای من، این باعث میشه آرایششون به هم بریزه. این پنتیکاسته، باپتیست نیست. اونا از ابتدا این رو نداشتن. من در مورد پنتیکاست دارم صحبت میکنم. میدونم که این آزار دهنده است برادر، ولی ما یه تولد از درون میخوایم. ما باید قبل از تولد موت رو بیاریم. میبینید این حقیقته، ولی شما محبت خودتون رو ترک کردید. اگر خدا این رو بر ضد این کلیسا داشت، بر ضد اون یکی هم داره، چون محبت نخستین خودت رو ترک کردی. محسی بر تو دارم، محسی بر تو دارم. این اعتراض منه. زمانی اوقات عظیمی داشتی، ولی اجازه دادی که دنیا به تو وارد بشه و مثل دنیا عمل کردی. هنوز اسم من رو داری، هنوز کارهای درست رو انجام میدی، خیلی صبر داری و متحملی، چون مثل قاطری فقط کار میکنی و تأمل میکنی. آیا تو فیض و ایمان و قوت رو ترک کردی تا اون رو با کار و مشقت معاوضه کنی؟ خب بعد ابراهام، من به هر زن بیوهی که بتونم کمک میکنم. خب این چیز خوبیه، تو رو به خاطر این تحسین میکنم، ولی اون محبت نخستین که زمانی داشتی کجاست؟ اون شادی که باید داشته باشی کجاست؟ همونطور که داوود یه بار فریاد زد شادی نجات رو به من بازگردان، اون جلسات دعای شبونه و اون عشقها که روی گونه ها جاری می شد کجاست؟ حتی کتاب مقدس شما گرد و خاک گرفته و تارنکبود روش برداشته. شما داستانه عاشقانه و اخبار و این قبیل چیزها رو که حتی نباید برای سطل آشغال هم اجازه انتشار داشته باشه می خونید. و ما پنتیکاستی ها مثل مگس هایی که دوروبر سطل آشغال پرواز می کنن اونو انتخاب می کنیم. درسته؟ خدای من، چیزی که نیاز داریم اینه که به محبت نخستین برگردیم، به پنتیکاست برگردیم. بهتر از اون فاصله بگیریم. بسیار خوب، ولی متوجه ترک محبت نخستین باشید. حالا آیه چهارم و پنجم. در آیه پنجم یک هشدار هست. یادت باشه و توبه کن. ببینید، پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای، از کجا اومدی، از پنتیکاست به جای افتادی که الان هستی، توبه کن و اعمال نخست را به عمل آورد. دوباره به پنتیکاست برگرد. و الا به زودی می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم. می دونید که این چیه؟ میدونید چیه؟ نمیدونید؟ اگر توبه نکنی، به عبارت دیگه اگر شبانی پر از خدا، پر از روح القدس دارید و تلاش میکنید که اون رو نشونه برید و بگید، اگر اون چیزی در مورد ما اعضای گروه کور بگه، اگر چیزی در مورد ما که آرایش کردیم بگه، ازش جدا میشیم. نگران نباشید، قبل از اینکه شانسش رو پیدا کنید خدا این کارو میکنه. قبل از اینکه بخواد با این چیزا مصالحه کنه، به خیابونا میره برای سنگ ها موعظه میکنه. شما یه شبان رو یافتید که واقعا حقیقت رو به شما میگن. خدا رو شکر کنید، در روح بمونید و خدا رو بپرستید. بدونید که اگر این کار رو نکنید فنا خواهید شد. میدونید؟ اما مردم امروز طوری زندگی میکنن گویی زندگی در اینجا، یعنی روی زمین، تنها چیزیه که وجود داره. متوجه نشدید که جانی دارید که شما رو ترک کرده و به جایی میره. همین جاست که مقصدتون رو مهم میکنید. طوری زندگی میکنید و طوری رفتار میکنید، لجاجت و حسرت و این قبیل چیزها رو حفظ میکنید، اون وقت به سمت کلیسا میدوید. شرم بر شما. ما باعث میشیم که مسیح ما رو ملامت و سرزنش بکنه. اینطور نیست؟ این کار رو نمیکنیم؟ این الکلی ها و فاحش ها نیستن که کلیسا رو آزار میدن. اینطوری نیست، بلکه افرادی هستن که ادعای مسیحی بودن دارن. ما میدونیم که یه معتاد الکلی های فاحشه کیه، ولی وقتی خواهرامون مثل یک فاحشه لباس میپوشن، مسئله فرق میکنه. این چیزیه که کلیسا رو آزار میده. وقتی یه برادر مثل الکلی ها مشروب مینوشه، این چیزیه که کلیسا رو آزار میده. اونا ادعا میکنن که مسیحیان و این کارو میکنن. مردم بررسی میکنن که شما هر که به نام مسیح خوانده میشه از گناه کناره جوید. میبینید؟ جدا شید ازش. ما در این زمینه خیلی کم کار بودیم. من، شما، هممون نسبت به اون چیزی که مسیح از ما میخواد که باشیم خیلی غفلت کردیم. امروز و همینجا وقتشه تا هر گناهی که به سادگی ما رعاده کرده کنار بذاریم و با صبوری در میدانی که پیش روی ماست گام برداریم. درسته واعظین؟ دقیقا درسته. به یاد بیار و توبه کن و الا چراغدانت رو از جاش منتقل میکنم. جای اون کجاست؟ در کلیسا. اگر توبه نکنی و به جایی که ابتدا بودی برنگردی، شبانتون رو گرفته و از اونجا منتقلش میکنم. اون رو جای دیگه میذارم، جایی که نور خودم رو خواهم تابانید. این جدی نبود؟ حالا برای کلیساها زمان توبه است. برای پنتیکاست زمان اون رسیده که اون واعظین دانشکده‌ای و مطابق مد روز رو از منبر کنار بذاره و اون چندین واعظ از مد افتاده بگذارن که حقیقت رو بگوین. نه اینکه از کلیسا برای سهم قضا یا دستمزد خوب، مسابقات اسب دوانی، روانشناسی و این طور چیزا استفاده کنه. الان زمان بازگشت به انجیله. اهمیتی نمیدم که چقدر کوچیکید. هر جا که دو یا سه نفر جمع باشن، من در میان ایشان خواهم بود. توبه کن و الله چراغدانت رو از جاش منتقل کرده به جای دیگه میفرستم، به جای دیگه تا نورش رو بتابونه. حالا آیه ششم، اینجا جایی که ما مشکل داریم. اگر توبه نکنید میاد و شبانتون رو منتقل میکنه. لیکن این را داری، یادتون باشه اینو از دست ندید. این شامل دوره ما هم میشه. حالا همه احساس راحتی میکنن؟ عجله دارید؟ بسیار خوب، حالا یکم صبر کنید. متشکرم. لیکن این را داری. اونا یه چیزی داشتن، نداشتن؟ یه چیزی داشتن. چی رو داشتن؟ که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آن نفرت دارم. از اعمال نقولاویان نفرت داری. امروز برای مطالعه نشسته بودم و چیزی در این مورد می نوشتم. می خواهم خیلی خوب بهش گوش کنید. بودن دو صفحه می شه. آیه ششم تحسین می کنه و موافقه. یه چیز هست که کلیسا و خدا در اون توافق دارن. اونم اینه که اونا از اعمال نقولاویان نفرت دارن. تا که حقیقی کلیسای راستین که در کلیسای افسوسیان بود. حالا یادتون باشه که هر کلیسایی افراد روحانی و جسمانی خودشو داره. اینا دوقلو هستن که در هر بیداری متولد میشن و در کلیسا زندگی میکنن. اینا درست در این دوره شروع کردن و در این دوره تموم خواهند کرد و نهایتا این افراد متظاهر و رسمی در دوره تیاتیرا مسلط شدن و مارتین لوتر دوباره اون رو بیرون کشید. حالا دوباره در حال حرکت به همون سمته. میتونید اون مذهب جسمانی رو ببینید، اون ظاهری رو؟ هیچ تفاوتی بین اون و کاتولیکیسم نیست. همشون همونه. هر تشکیلاتی مستقیما در همون گام برداشته. خدا هرگز کلیسای خودش رو سازماندهی نکرد. این دقیقا کاریه که اونا میخوان اینجا انجام بدن. حالا نگاه کنید و ببینید این طور هست یا نه. این بهتون نشون میده که تشکیلات چقدر ملعونه. برای کلیسای جدید، کلیسای عهد جدید بیگانه بود. میبینید؟ لیکن این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. تا که حقیقی از اعمال ظاهری نقولاویان تنفر داشت. خدا هم همینطور. اون چیزی که در کلیسای افسوس اعمال بود در کلیسای پرگاموس تبدیل به یک آموزه شد. در افسوس، در کلیسای اولیه این فقط یک عمل بود و در دوره بعد تبدیل به تعلیم شد. اینو میشنوید؟ حالا میتونید درک بکنید؟ در افسوس یک عمل بود، ببینید در پرگاموس به آموزه تبدیل شد، در اینجا به شکل یک کودک شروع شد. یه دقیقه بعد میخواییم دریابیم که اون چی بود. منظور پولس از گرگ‌های درنده همون اعمال نقولاویان بود. قبل از اینکه جلوتر بریم باید این کلمه رو باز کنیم تا متوجه شیم که به چی میرسیم. عبارت نقولاویان برای من عجیبه. هر لغت‌نامه یونانی رو که میتونستم تهیه کردم. نقولاویان از ریشه کلمه نقو میاد. سب کنید به گوانم باید اینجا نوشته باشم، به معنی فتح کردن. نقولاویان یعنی نیکو یعنی تسخیر یا برانداختن عوام، چون واژه لاویان هم یا همون لیتی به معنی عوام و افراد غیر روحانیه. کاری که اونا داشتن انجام میدادن این بود که کلیسا یعنی جایی که خدا شبانه و جایی که روح خدا با عطایا در کلیسای خدا مشغول بکاره، به سمت خود و آموزه‌ای که شروع کرده بودن ببرن تا چند کشیش و اسقف و پاپ داشته باشه. خدا گفت که از اون اعمال متنفره، اون تا امروز از اون متنفره. نقولاویان یعنی غلبه بر عوام. منظور از عوام کلیساست. چند نفر میدونن که این عوام غیر روحانی کلیساست؟ بسیار خوب، غلبه یا برانداختن عوام، به عبارت دیگه گرفتن تمام تقدس و تمام قوت از کلیسا و قرار دادن اون در این مقوله که کشیش بذاره جماعت هر طور که میخوان زندگی کنن، ولی کشیش مقدسه. گرفتن روح القدس از افرادی که آیات و معجزات همراهشونه و به جای اون دادن یک مقام کشیشی مقدس به اونها. گرفتن روح القدس و معاوضش با مقام کشیشی. میدونی که این چی بود؟ در این کلیسا سخن از اعمال نقولاویان میشه. بعد این پدیده در چارچوب یک آموزه تعریف شده و در تیاتیرا پیروان این دیدگاه صاحب قدرت میشن. در زمان لوتر چنین نگرشی با اصلاحات سازش پذیر نبود، ولی دیری نپایید که وضعیت اولیه حکم فرما شد. اسقف ها، کاردینال هاست در اسقف ها و چیزهای دیگه دوباره وارد صحنه شدن. در دنیا چه کسی سر کلیسای خداست بجز خود او؟ روح القدس فرستاده شد، روح القدس فرستاده شد تا کلیسا را هدایت کنه، نه فقط واعظ رو بلکه تمام جماعت رو هدایت کنه. فقط واعظ باید مقدس باشه، تمام کلیسا روح القدس رو داره. به دنبال جایگزینا رفتن و به جای بهره‌مند شدن از روح القدس یه مقدار نان فطیر و شیرنی و کمی شراب رو گرفتن و از اون به عنوان آیین شکرگزاری مقدس یاد میکنن. چطور یه تیک نون و شراب در دنیا میتونه روح باشه؟ اگر اینطوریه پس اعمال باب دو رو اینطوری بخونید. چون روز پنتیکاست رسید یک کشیش رومی وارد شد و گفت زبان خود را بیرون بیاورید و یک تکه نان فطیر در آن گذاشت و شراب را نوشید و گفت ها روح القدس را یافتی. حالا شما فکر میکنید که این وحشتناکه، اینطوره؟ ادامه بدیم. من در کلیسه باپتیست مقدر شده بودم، حالا ما رو باپتیست در نظر بگیرید. یا ما چی کار میکنیم؟ اگر اعتراف کنی که عیسی مسیح پسر خداست، نجات یافتی. شیطان هم ایمان داره که اون پسر خداست و بر خودش میلرزه، شاید حتی بیشتر از بسیاری از اعضای کلیسا به اون ایمان داشته باشه. شیطان به همین چیزی ایمان داره و بر خودش میلرزه، چون میدونه که بر اون حکم شده. شکل متدیسا میشیم. حالا اونا میگن یوحنا در حقیقت تعمید نمیداد، اون آب میپاشید. میگه در اون زمان لاک‌پشت‌های نقب‌زن در کشور زیاد بودن و آب از لونه‌های اونا خارج میشد. اون پوست صدف داشت و از اون سوراخ‌ها آب برمی‌داشت و در حقیقت این رو موعظه می‌کنن. با آن پوست لاک‌پشت یا پوست صدف از آن سوراخ‌ها آب برمی‌داشت و بر روی مردم می‌پاشید. برادر این مزخرفه. حالا ما اینجا رو اون رو برمیگیریم، چون روز پنتیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند و کشیش آمد و یک موعظه خوب انجام داد و گفت دست راست خود را به نشانه مشارکت به من بدید و یا نام شما در دفتر ثبت خواهد شد. این درست به نظر نمیرسه؟ اینطوری نمیتونست این رو در سالنامه بگنجونید؟ خودشون بهتر میدونند. حتی سالنامه زادروز بانوان از اون سعیتره. خب پس چه چیزی باعث اون شد؟ نقولاوی مشتی از افراد رو ورد که کتاب مقدس رو پیچ و تاب بدن و یه فرقه بسازن که خدا نمیتونه در اون حرکت بکنه. پس در همونجا میمیره. پس اون گفت مرده ای، نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. خیلی از اونا مرده هستن و این رو نمیدونن. به همراه برادر کوچیکم داشتیم ماهیگیری میکردیم، اوزا هم پسر بچه بودیم. یکی از این لاک‌پشت‌های بزرگ گرفتم و سرش رو از تنش جدا کردم و اون رو داخل یه سطل انداختم. برادر کوچیکم اومد از من پرسید چی سید کردی؟ گفتم یه لاک‌پشت. گفت چی کارش کردی؟ گفتم انداختمش اونجا، سرش هم اونجاست. و اون رفت و گفت مرده؟ گفتم مسلماً سرش رو جدا کردم، باید مرده باشه. بعد اون یه تیکه چوب برداشت و اون لاک‌پشت رو به رو خونه بندازه. وقتی این کارو کرد لاک‌پشت چوب رو گاز گرفت. میرن اونا تا یکی دو ساعت گاز میگیرن. اون پرید عقب گفت فکر کردم گفتی مرده. گفتم بله مرده. گفت خب ظاهرا خودش اینو نمیدونه. دوباره گفت فکر کردم مرده. گفتم بله. گفت ولی خودش نمیدونه مرده. امروز هم خیلی از افراد همینطوری هست، مردند و این رو نمیدونن. نقولاویان از آن گفت از اون تنفر داری. اون کشیشان مقدس، کاردینال مقدس، اسقف مقدس، بعضی از شما پنتیکاستی ها منتظر ناظر خودتون هستید. ناظرتون باید بگه که میتونید جلسه شفا داشته باشید یا نه. هاللویا. فقط روح القدسه که میتونه این رو بگه یا نگه. این کلام ابدی خداست. خب برادر ابراهام، ما ایمان داریم که کتاب مقدس تعمید به نام عیسی مسیح رو تعلیم میده، ولی ناظر ما گفته اگر این کار رو در کلیسا اون انجام بدیم ما رو بیرون میکنه. درسته، بهتر از اینجا بیرون انداخته بشم تا از ملکوت. پس اگر چیزی رو از اینجا کسب کنید از اونجا بیرون انداخته میشید. اگر شما رو از اونجا بیرون بندازن به اینجا وارد میشید. همینطور هم برعکس اون ست میکنه. خدای من، میخوایم درست باشیم. این مسئله جدیه. ما باید این رو درست درک بکنیم. ما هرگز نمیتونیم کلیسایی داشته باشیم مگر اینکه خدا بنیانی برای بنا در اون پیدا کنه. اون هرگز کلیساشو بر اساس مشتی مزخرفات بنا نمیکنه. باید دقیقا بر اساس کلام خودش وارد بشه. در غیر این صورت اصلا وارد نمیشه. چند وقت پیش یکی به من گفت برادر برام لطفا به چاتاکوا بیایید. چند نفر تا حالا در چاتاکوا بودن؟ اینجا رو ببین، یه سوم کلیسا اونجا بودن. اون روز بعد از ظهر اون مرد اونجا رفته بود و نمیدونست ممکنه من بدونم که این کارو کرده. اومده بود و گفت برد ابراهام خادم خداونده، اون نبی مسیح شده است و وقتی روح بر اون قرار میگیره اون چی رو که هست و قرار است بشنوه بشوه رو خدا بهش میگه. اون نبی مسیح شده است، میدونه که خدا چی بهش میگه، ولی به الهیاتش گوش ندید. چه طرز فکر مشکوکی! چطور یه نفر میتونه همچین چیزی رو بگه؟ اگر شما جانه قهوه رو از لوبیا تشخیص نمیدید چطور ممکنه به چنین چیزی فکر کنید؟ چطور میتونی اصلا به همچین چیزی فکر کنید؟ چون خود کلمه نبی به معنی کشف کننده کلامه. چطور میتونه؟ کلام خدا بر انبیا نازل میشه. من هرگز نگفتم که نبیم، اونا اینو گفته. ولی بفرمایید میبینید چطور یه انسان برای اینکه چند آموزه کلیسا رو رعایت کنه و چون تشکیلاتش با این موافق نیست حق فرزندی خودش رو به یه کاسه آش میفروشه. مثل عیسو یه ریاکار بدبخت، درسته، فروش حق فرزندی خود به خاطر یه کاسه آش، به خاطر یه فرقه، به خاطر نیازای یه فرقه که خدا از این کار متنفره. یادتون باشه میگه تشکیلات، خدا از این متنفره. این چیزیه که برادران رو جدا کرده. امشب متدیسا، باپتیسا و پرزبیتریای زیادی هستن که میخوان دور سفره خدا با هم مشارکت داشته باشن، ولی اگر این کارو بکنن همو اولین باری که این کارو شروع کنن بیرونشون میکنن. دقیقا درسته، مامان عضو این بود، اونا از همون ابتدا نوه ها بودن. اهمیتی نمیدم مامانتون عضو چه چیزی بوده، مادر شما در نوری که در دوران خودش را زندگی میکرد تو یه روز دیگه ای. حدود 300 سال پیش علم یه بار از طریق چرخوندن یه چوب دور کره چیزی رو اثبات کرد. گفتن اگر وسیله نقلیه‌ای بتونه به حد اکثر سرعت 30 مایل در ساعت برسه، نیروی جاذبه سقلی اون رو از این بلند میکنه و به سمت فضا. فکر کنم امروز هم علم به اون ایمان داره. امروز ماشینا 1900 مایل در ساعت سرعت دارن. اونا عقب بر نمیگردن ببینن چی گفته بودن. اونا عقب نگاه نمیکنن. اونا میبینن که در اون آینده چی دیده میشه. ولی کلیسا همیشه میخواد به عقب نگاه کنه تا ببینه وسلی چی گفته بود، مودی چی گفته بود. مؤمن را همه چیز ممکن است. به آینده نگاه کنید. تنها چیزی که در کتاب مقدس به عقب نگاه میکنه، میگه کدوم حیوان همیشه به عقب نگاه میکنه؟ پایین ترین حیاتی که وجود داره. چند نفر پست ترین حیاتی رو که وجود داره میشناسن؟ قورباغه. قورباغه پست ترین حیات موجوده و انسان بالاترین حیات. قورباغه همیشه به عقب نگاه میکنه. من اون حیات پست کهنه رو نمیخوام، میخوام به جلو نگاه کنم. ایمان داشتن، اعتقاد و توکل داشتن، حرکت در نور چنان که اون نوره. آمین. همانطور که او در نور میدرخشه. یه بار تو کنتاکی جلسه ای داشتم و فرد پیری نه پیش من اومد. اون میگه من به شفا ایمان ندارم. گفتم خب اشکالی نداره، شما آمریکایی. گفت من دلیلی برای مخالفت با شما ندارم، ولی به چیزی هم که میگید ایمان ندارم. گفتم این امتیاز آمریکایی بودنتونه، مجبور نیستید باور کنید. گفت من هیچ چیزی رو نمیپذیرم مگر که من به هیچ چیزی ایمان نمیارم مگر اون که خودم به وضوح اون رو ببینم. گفتم خب حالا من خوبه، شما باید اهل میسوری باشید. گفت نه، اهل کنتاکی هم. گفتم برای کنتاکی خیلی جالب به نظر نمیرسه. گفتم حالا به هر حال اگر این طرز فکر شماست خب ادامه بدید. اون گفت من گفتم چطور به منزل میرید؟ گفت از تپه عبور میکنم. من اون سمت خب آدم خوی بود. گفت برد ابراهام با من به منزل بیایید و شب رو اونجا بمونید. گفتم ای کاش میدونستم برادر. ولی گفتم من با عموی خودم به اونجا میرم، میخوای شما رو برسونیم؟ گفت نه، من باید از تپه بالا برم، از یه گودال عبور کنم، بعد دوباره بالا برم. میدونی که اونجا چی؟ گفتم خب چطور میخواید به اونجا برسید؟ گفت از اون مسیر بالا میرم. گفتم شما حتی نمیتونید جلو خودتون رو ببینید، چطور میخواید اون بالا برید؟ گفت من یه فانوس دارم. گفتم وقتی فانوس رو روشن کردید میتونید اون رو اینطوری بالا بگیرید؟ دوست دارم خونتون رو ببینم. گفت نمیتونید ببینید. گفت نمیتونید ببینید. گفتم پس چطور به اون بالا میرسید؟ گفت من فانوس رو روشن میکنم و راه میفتم و در مسیر روح نور راه میرم. گفتم دقیقا همینه، فقط توی نور گام بردار، فقط به حرکت ادامه بدید. اگر بی حرکت وایسید هرگز به جایی نمیرسید. اگر نجات یافتید به سمت تقدس حرکت کنید. میگه چطور به اونجا برسیم؟ فقط به حرکت ادامه بدید. آیا تعمید روح القدس بعد از تقدس چطور اون رو دریابیم؟ فقط به حرکت در نور ادامه بدید. آیا آیات و معجزات رو؟ فقط به حرکت در نور ادامه بدید. میبینید؟ ادامه بدید. هر بار که یه قدم برمیدارید نور اندکی از شما جلوتر میره، چون همیشه جلوتر از شماست. اون فشار نمیاره، هدایت میکنه. اون نوره و من از این بابت خوشحالم. شما نیستید؟ اون نوره، در او هیچ تاریکی نیست. این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، اعمالی که یک آموزه شد. حالا ببینیم کلیسای افسوس را چه کسی بنیان نهاد؟ پولس. یه دقیقه به اعمال رسولان باب 20 برگردیم و ببینیم که آیا ایمان دارید که پولس یه نبی بود؟ مسلماً بود. اعمال رسولان باب 20 از آیه 27 شروع میکنیم. میخوام که باب 20 از آیه 27 میخوام هنگام از آیه 27 شروع میکنیم. میخوام خوب با دقت گوش کنیم. این پولسه، یک نبی چیزی رو از پیش میگه که واقع خواهد شد. زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. اون مرد برکت یافته، دوست دارم اون روز اونجا بایستم و تاج شهادت رو بر سرش ببینم. اگر چنین چیزی باشه که بتونم عشق بریزم، اونگاه عشق خواهم ریخت، فریاد میزنم تا پولس رو ببینم. پولس رو میبینم، اون رسول بزرگ با ردایی که درخشان و زیباست. اطمینان دارم که فریاد خواهم زد وقتی همه به اونجا برسیم. شما چطور؟ حالا زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. درسته؟ ای مسیحیان، حالا اینجا رو ببینید. میخوام از شما چیزی بپرسم. چه کسی به کسانی که جز در نام عیسی مسیح تعمید گرفته بودن امر کرد تا دوباره تعمید بگیرن؟ همه چیز رو موعظه کرد. درسته؟ پولس چی گفت؟ به گمانم مطمئن نیستم که در تسالونیکیان باب اول یا نه، اگر فرشته‌ای، یعنی اگر ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از این، دقت کنید، اگر فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از این بعد از فرمان پولس برای تعمید دوباره در نام عیسی مسیح و انجیلی که پولس موعظه کرد، اگر فرشته‌ای از آسمان، نه اسقف، نه یا کاردنال یا یک ناظر یا یک شبان، اگر فرشته ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به اون بشارت دادیم به شما رسان، اناتیما باد. درسته؟ چی گفت؟ غلاطیان باب 1:8 درسته. بسیار خوب، اگر میخواد یادداشت کنید غلاطیان 1:8 ببینید که پولس چی میگه. حالا اون اینجا میگه در آیه 27 به گمانم آیه 27 زیرا که از اعلام نمودن شما به تمامی اراده خدا کوتاهی نکردم. گوش کنید، این یه نبوته. پس نگه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. کی خریده؟ این خونه کی بوده؟ کتاب مقدس میگه که این خونه خدا بود. خدا به خون خودش، درسته؟ تا کلیسای خدا را رعایت کنید که آن را به خون خود خریده است. کتاب مقدس میگه ما به خون خدا نجات یافتیم. اینو میدونید؟ مسلمه. بسیار خوب، بسیار خوب. اون را به خون خود خریده. زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما. اون مرد میتونست نگاه کنه اون چیزی که در راه بود رو ببینه. از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شاگردان را در عقب خود بکشند. سالها بعد که اون گروهی از مردم ها میخواستن یه تشکیلات بسازن و تقدس و روح القدس رو از کلیسا بگیرن و اون رو بر اسقفان و پاپا و کشیشان قرار بدن، فقط اونا باید مقدس باشن و جماعت هر طوری که میخوان زندگی کنن، به کشیشا پول بدن و اونا براشون دعا کنن تا از جهنم نجات پیدا کنن. این چیزایی که شنیدین یعنی نقولاوی و خدا که از این نفرت داره. حالا گوش کنید، بذار ببینیم. شما میگید مگه خدا از اون نفرت داره؟ حالا ببینیم که اون گفته. لکن این را داری که اعمال نقولاویان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. خدا از تشکیلات تنفر داره، درسته؟ شما دقیقا میدونید و میبینید که میخواستن چه کار بکنن و میدونید که چه کار کردن. به کل کلیسا نگاه کنید، این کارو نکردن. اون از تشکیلات نفرت داره. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. حالا گرگهای پولس شدند نقولاوی ها. اونها تلاش میکردن تا کهانتی مثل کهانت لاویان برپا کنن که با آموزه عهد جدید بیگانه بود. آمین. کلمه یونانی نقو به معنی غلبه یافتن یا تسلط یافتنه. تسلط بر چی؟ بر عوام، بر روح القدس. خداوند قیام کرده رو با وجود آیات و معجزات از بین قوم خارج کنند و رأی قوم رو بر پاپ و کاردینال و اسقف بذارن. همه چیز رو بر پاپ و کاردینال و اسقف میذارن و تلاش میکنن تا روح القدس رو از عوام بگیرن و اون رو در نظمی که خودشون نظم مقدس انسان میخونن قرار بدن، نه اینکه عوام اونها رو شبان به معنی چوپان بخونند، بلکه اونها رو پدر صدا بزنند. در حالی که عیسی گفت هیچ کس رو بر زمین پدر نخوانید. این کار شیطان رو میبینید؟ ما چیکار کردیم؟ میتونیم دست برداریم؟ ای کاش همه این شبا رو اینطوری دستبندی نمی کردیم. دوست دارم فردا شب به مکاشفه باب 12 بپردازم و اون زن فاحشه قدیمی رو بهتون نشون بدم، چون اون نسبت به خدا زنا کرد و خود رو بیوه نامید و مادر فواحش هم بود. مادر فواحش بود، درسته؟ حالا ما میدونیم که اون رومه، چون اون بر 7 تپه نشسته بود. همه چیز دقیقا به همون شکل، یه مرد اونجاست و عددش عدد وحشه و غیره. همه اون از سوالیمش پیشینش میدونیم که اون کیه. اما مسئله ناراحت کننده اینه که اون مادر فواحشه. این آغاز اونه، درست همینجا در روم با یک عده مسیحی که مثلا مسیحی بودن شروع شد. گوش کنید، خدا بهم کمک کنه تا اینو توضیح بدم. یه عده مسیحی در کلیسای از این دست به بیتفاوتی رسیدن، کنار کشیدند و خودشون رو در تشکیلات جای دادن. بعد از اون در عصر تاریکی کلیسا رو با سیاست متحد کردن و سیاست و کلیسا یک شدن. چی؟ کلیسای مسیحی، کلیسای مقدس کاتولیک اسمش گذاشته شد. کلمه کاتولیک یعنی جامعه جهانی، کلیسای بزرگ جامعه مسیحی. افرادی که به زبانها صحبت می کردند، بیماران رو شفا می دادند و این چیزها، اونها رو مرتد خوندند و این رو اجباری کردند، تا جایی که اگر کسی در حال اینطور پرستش دستگیر می شد و کاتولیکیسم رو نمی پذیرفت به چای شیران می افتاد. در تمام اون چند صد سال جفاها اینطوری پیش رفت، ولی کلیسا هرگز نمرد. نمیتونید کلیسا رو بکشید. خدا گفته که کلیسا تا آخر زندگی میکنه و سپس اون تاج حیات ابدی رو به اون میده. از اون دوران جفاها به جلو بیاید. بعد مارتین لوتر اومد تا اون دوره رو ادامه بده و کلیسا رو به سمت عادل شمردگی ببره. بلکه وقتی لوتر مرد چه اتفاقی افتاد؟ اونا دوباره سازماندهی کردن، اون رو به کلیسای لوتری تبدیل کردن و به یک تعلیم رسیدن. وقتی اون رو سازماندهی کردن چه اتفاقی افتاد؟ مولود اون دوباره به سمت رومانیسم، یعنی دقیقا درسته. بعد روح القدس از اونجا حرکت کرد و جان وسلی اون رو دید. جان وسلی و جورج وایتفیلد ازبری و خیلی از اونها احیاگران بزرگی بودند. اونا دنیا رو در اون دوران نجات دادند. اونا در عصر فیلادلفیا بیداری داشتن که انگلستان و همچنین ایالات متحده رو نجات داد. در جاهایی که بیرون انداخته شدند و دین خروش نامیده شدند جلساتی داشتن. شما متدیسا این کارو کردید. اونا تحت قوت خدا بر زمین می افتادن و باید آب بر صورتشون می زدید. درسته. خیلی سخت تحت قدرت خدا تکون میخوردن. اونا قومی بودن که تحت قدرت روح القدس حرکات عجیبی داشتن. این تاریخ متدیسه. از اونها کوئکرها بیرون اومدن، بعد اونا اون رو سازماندهی کردند. متدیس رو ساختن، متدیس قدیمی، این نوع متدیس، اون نوع متدیس، تا جایی که متدیسا به جایی رسیدن که میخوان خون رو از سرودنامه شون حذف کنن. اون شب اینجا یه برنامه تلویزیونی مادرم بهم خبر داد، یه شبان متدیس رو همینجا تو ایندیانا آورده بودن که در کلیسا آموزش رقص راک رول میداد. میگفت این باعث خجالته که ما از درک زیبایی این هنر در کلیسا قاصر بودیم. این شریر در یک نبی کاذبه، درسته؟ نمیخوام احساستون رو خدشه‌دار کنم، ولی برادر این حقیقت خداست. ترجیح میدم یکم اینطوری خشمگین بشین و کلام خدا رو بخونی و با خدا رو راست باشی تا اینکه در نهایت سرفکنده باشی. شاید الان از من خوشتون نیاد، ولی یه روز منو در آغوش میگیرین میگین برادر برانی حقیقته. اینه کتاب مقدس گفت که اونا این کارو میکنند. کتاب مقدس گفت که این کارو میکنن. بعد از وسلی، بعد از اینکه این کارو کردن، بعد پنتیکاستیا پیش اومدن. اونا به احیای عطایا رسیدن، شروع به تکلم به زبان‌ها کردن، تعمید روح القدس. درست مثل زمانی که دانه ذرت سر از زمین بلند میکنه، اولین چیز ریشه است. بعد برگ‌ها رشد میکنن. شما یه مزرعه ذرت دارید، فکر میکنید اون برگ ها روش میکنن و ذرت کامل رو تولید میکنن؟ اولی لوتری بودن، کاکل ذرت. اون چی بود؟ متدیست. گرده محبت برادرانه، بشارت. این گرده به سمت دیگران میرفت. حتی طبیعت این ادوار کلیسا رو نشون میده. متدیست از یک آشفتگی خارج شد. منظورم اینه که لوتری ها از آشفتگی بیرون اومدن. متدیست محبت برادرانه خودش رو برکت در آورد. دوران بشارت و مبشری بود. بزرگترین مبشرهایی که تقوه ها در دنیا شناخته شدن در زمان متدیست ها بودن. درست مثل حرکت گرده. خارج از اون چه اتفاقی افتاد؟ از اون گرده، از خوشه ذرت خارج شد. پنتیکاستیا دونه بودن، شبیه همونی که در خاک بود، نه برگ، نه یک کاکل، بلکه یه دونه. حالا پنتیکاستی ها دور تا دور اون دونه قارچ در آوردن، تا جایی که اون دونه رو به سختی میتونی ببینی. حالا وقت تمیز کردن اونه. اونا چیکار میکردن؟ همون کاری که متدیست ها انجام دادن. یکی از اونا گرده رو سازماندهی کرده که ما جماعت ربانی. حالا تعدادشون بیشماره. خودم مثل سوار شدن بر شطوری با یک کوهان یا دو کوهان. حدود 30 یا 40 یا 60 تشکیلات مختلف ازشون به وجود اومد. چهل، پنجاه، شصت تا تشکیلات مختلف. اونا چیکار کردن؟ دوباره اون رو در رومانیسم انداختن، به روش کلیسای کاتولیک رومی تعمید دادن. از همه پنتیکاستی ها میخوام به من نشون بدن که کجا خارج از کلیسای کاتولیک رومی کسی به نام پدر پسر روح القدس تعمید گرفته. لوتر اون رو با خودش آورد، اون کاتچیز و هر چیز دیگه ای آورد. لوتر بود که اون رو با خودش آورد، اون کاتچیز و همه چیزهای دیگر رو با خودش خارج کرد. پنتیکاستی شما باید از خودتون خجالت بکشید، به کلام برگردید، توبه کنید، وگرنه خدا چراغدان شما رو منتقل میکنه، نوری که به اون رسیدید. بسیار خوب، آمین. اونا به جای هدایت روح القدس پیروی از گروهی از روحانیون رو باب کردن. به همین شکل حکومت روحانیون بر مردم شکل گرفت. به جای شبان عناوینی چون پدر، کاردینال، سرسقف و ناظر کل باب شد. پارسایان و دینداران حقیقی از اون رویکرد بیزار بودن و خدا هم با اونها هم صدا شد و گفت من هم از اون نفرت دارم، چون اونه که باید اسقف و کاردینال و اینجور چیزا باشه. اون با تک تک افراد کار میکنه، نه با یه تشکیلات، بلکه با یک فرد. عجیبه، به انتها داریم نزدیک میشیم. خب گوش کنیم، فقط یه آیه دیگه داریم. اینجا ما یه دوگم کاتولیکی داریم که آغاز میشه، یعنی آموزه خلیفه‌گری رسولان. چند نفر اینو میدونن؟ کاتولیک میگه امروز پاپ جانشین و در توالی پتروس اومده. جانشین اونه، همون توالی و توارث مربوط به رسولان. چنین چیزی وجود نداره. چطور خواست جسمانی شما، چطور شد که عیسی و یعقوب هر دو از یک مادر مقدس بودند و یکی از اونا مسیحی و دیگری شرور بود؟ چطور میشه؟ چون فرایند گناه و سکس از این بهتر نمیشه، ولی در تولد از خداست که ماهیت انسان عوض میشه. خدا از بنیان عالم ما رو برگزید. این رو میدونستید؟ سب کنید تا تاریخ رو با هم بخونید و ببینید که چطور ایرانیوس به خاطر برگزیدگیش از بنیان عالم خدا رو ستایش میکرد، چطور سن مارتین و همه اونا به همون خاطر خدا رو ستایش میکردن. مردم از اون صحبت میکنن و میگن اون پیش از بنیان عالم برگزیده شده بود. این کلام خداست. اون برادران در صف خدا قرار داشتن، ولی این کلیسا که در تاریکی بود بعد از 1500 سال از این فضای تاریک در اومد. در اون زمان مثل چراغی بود که با دود خود نور رو مخفی میکرد، اما خدا گفت در شامگاه روشنی خواهد بود. آموزه خلیفه‌گری رسولان، یه پاپ بعد از اون یکی و قبل از اینکه پاپ بشی باید از تبار پاپ باشی. خب خدا بعد این مزخرفه. ششیشان برای عوام، نه مقدسین و عادلین دعا میکنن و اونها رو از گناهانشون خارج میکنن، گناهان اونها رو میاموزن و برای اعتراف پول دریافت میکنن. پروتستان ها هم همین کار رو میکنن. اونا حرکت میکنن، روی سر شبان خودشون دست میکشن و مثل تمام دنیا زندگی میکنن. اون دیگه چیزی از خدا نمیدونه، میذاره که تو کلیسا بمونن و اونها رو اعضای کلیسا میخونه و میگه که اونها همه نجات پیدا کردن. اگه تولد تازه نداشته باشن چقدر در اون روز ناامید و مایوس خواهند شد. بدون روح القدس شما فنا شدید. هیچ کس نمیتونه بگه عیسی مسیحه مگر به روح القدس. کلیسای راستین در افسوس فریب این واعظین مرتب و منظم و هوشمند رو نخورد. اونا از اون متنفر بودن. کلیسای راستین فریب نخورد. مکاشفه کاذبی که این دوستان داشتند نقولاویان خوانده شد، چون با کلام خدا مطابق نبود. به من بگید کجای کتاب مقدس تعلیم اعتراف نزد کشیش رو میبینید؟ کجا میتونید ببینید که کسی به جهت آمرزش گناهان به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید گرفته باشه؟ کجای کتاب مقدس میبینید که تعلیم داده شده باشه با دست دادن برای مشارکت نام شما در دفتر حیات ثبت میشه؟ تمام این چیزها رو کجا میبینید؟ این چیه؟ این کهانت و کشیشیه؟ یه روحانی که با کلام خدا صادق نیست و نقولاویه. خدا گفت از اون نفرت داره. برگردید به کلام برادران. میدونم که سنگینه، ولی من مسئول نیستم، عیسی مسیح مسئوله. بر اون فریاد بزنید. مکاشفه غلط، نه با کلام بلکه خود کلام، اونها رو دروغگو، انبیا و رسولان کذبه خوند. ولی کلیسای راستین به تعالیم اصیل پولس و تعمید روح القدس با همراهی آیات و معجزات که تعلیم پولس را تعمید می کرد موند. آمین. به من نشون بدید که کجا خدا تعلیم آپاشو تایید میکنه. به من نشون بدید که خدا کجا تابالتهای صحبت به زبانها و چیزهای عظیم رو تقا با دست دادن با کشیش ثبت اسم افراد در دفتر کلیسا تایید کرده، اونم در حالی که هنوز سیگار میکشن، مشروب میخورن، دروغ میگن. دوستان این خواهش جسمه، نبی کاذبه. طریق خدا قدوسیته. بذارید امشب این بر تک اعضای بدن مسیح معلوم باشه، تا زندگی مقدسی نداشته باشید خدا قربانی شما را نمیپذیره. قربانی باید با دستهای مقدس تقدیم شده باشه. کاهن اعظم قبل از اینکه بتونه وارد بشه و قربانی بگذرونه، باید تقدیم و مس میشد، و حتی قبل از اینکه بتونه به حضور خدا وارد بشه و قربانی بگذرونه. درسته؟ وقت چطور میتونید برید بیرون و خیانت و تقلب و دزدی بکنید، با همسایاتون بدی بکنید، بعد بیاید کلیسا بگید هللویا جلال بر خدا؟ یکی میگه دیدم که اونا به زبونا صحبت میکنن، هنوز به این معنی نیست که روح القدس رو دارن. دیدم که فریاد زدن، هنوز معنی نداره. روح القدس یعنی حیات. کتاب مقدس میگه باران بارها بر زمین میباره تا اونها رو مهیا کنه، عبرانیان باب 6. ولی خار و خسک در انتها در آتش افکنده خواهد شد. آفتاب بر عادل و ظالم میتابه، باران بر عادل و ظالم میباره، باران میباره تا گندم رو سیراب بکنه، و کرکاس هم در مزه است. هر بار که گندم تشنه باشه، اون وقت کرکاس هم تشنه است، و همون بارانی که گندم رو سیراب میکنه، کرکاس رو هم سیراب میکنه. خوشه گندم سرش رو بلند میکنه و میگه جلال بر خدا، هللویا، از دریافت این بارون خوشنودم. خوشه کرکاس هم میگه جلال بر خدا، هللویا، از دریافت این خوشنودم. ولی اونها رو از میوه هاشون میشناسید. درسته؟ اونها را از میوه هاشون خواهید شناخت. هفتمین آیه و بعد به انتها میرسیم. این پایان این دوره کلیسا است. حدود 5 تا 10 دقیقه دیگه کردیم. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که از درخت حیاتی که در وسط فردوس خداست بخورد. حالا دوستان نگاه کنید، این طریقیه که غالب میشید. اول باید غالب بشید، بعد به میوه میرسید. این غالب شونده است. تعلیم دیشب رو یادتون است؟ یوحنا قبل از اینکه بتونه چیزی رو ببینه باید در روح میشد. شما چطور میخواید بگید اگر او باپتیست نیست نمیخوایم به اون گوش کنیم، اگر پرزبیتری نیست نمیخوایم بهش گوش بدیم، اگر دقیقا اون چی که کلیسای ما تعلیم میده رو تعلیم نمیده، نمیخواید غالب بشید. شما نمیخواید غالب بشید، هنوز روح رو نیافتید. همه شما خارج از نزد هستید. در روح بشید و بگید خداوند عیسی، دوستت دارم، الان هر چی که میدونی نیازه رو بر من منکشوف کن، اون رو بر من وارد کن. اون وقته درست خواهید شد. دقت کنید، کتاب مقدس 3 بار در کتاب پیدایش و 3 بار در کتاب مکاشفه از درخت حیات صحبت میکنه. دیروز بهش پرداختیم، یادتون است؟ دیروز یک شنبه شیطان از هر ذره کلام خدا متنفره، ولی تنفر اون از پیدایش و مکاشفه بیشتره. اون به پیدایش به خاطر سندیت اون حمله میکنه، چون میخواد مردم رو وادار کنه تا باور کنن که اینطوری نبوده. شیطان به اصالت کتاب پیدایش حمله میکنه و در پی اونه که مردم روایت کتاب پیدایش رو دروغ پندارن. پس اینگونه بهش حمله میکنه، اون قوم رو از مکاشفه دور میکنه، چون کتاب مکاشفه مسیح رو به عنوان خدا میشناسونه. در این کتاب ماهیت شریرانه شیطان و حکم نابودیش آشکار میشه. کتاب مکاشفه جلالی که در انتظار کلیسای تقدیس شده راهیان سرمنزله رو به تصویر میکشه و محکومیت نبی کذبه رو بازگو میکنه که دریاچه ی آتشه. تعجبی نیست که اونا رو دور میکنه از اون. ولی یادتون باشه در هر دو جا از درخت حیات در فردوس صحبت میشه. حالا چند لحظه به اون بپردازیم و درخت رو بشناسیم. اگه میخواید علامت بزنید، انجیل یوحنا باب 6. عیسی گفت من نان حیات هستم. یادتون باشه میخوام اینجا از این دو مطلب به عنوان الگو استفاده کنیم. قبل از اتمام مطلب، در سمت راست من درختیه که در باغ عدن درخت حیات خونده شد و در سمت چپم درخت دیگه ای هست. در باغ عدن یک درخت حیات و یک درخت معرفت نیکو بد وجود داشت. چند نفر میدونن که یک درخت حیات و یک درخت معرفت نیکو بد بوده؟ انسان میبایست به درخت حیات زندگی میکرد، نه با لمس درخت معرفت نیکو بد. درسته؟ و اولین مرتبه ای که اون رو لمس کرد، خودش رو از خالق خودش جدا کرد. وقتی اولین بار درخت معرفت نیکو بد رو چشید، ارتباطش رو با خدا از دست داد. حالا خوب فکر کنید. شمایی که یادداشت میکنید فرصت میدم تا اون رو درک بکنید، چون نمیخوام این رو دست بدید. عیسی در انجیل یوحنا باب 6، اونها از یک سرچشمه آب مینوشیدند و دست خودشون رو بیهوده بر میافراشتند که پدران اونها از حفره‌های روحانی آب نوشیدند. و اون گفت من اون صخره هستم که در صحرا بود. اونا گفتن میگی که تو پیش از ابراهیم بودی در حالی که هنوز 50 سالت نشده و میگی ابراهیم رو دیدی؟ میدونیم که تو مجنون هستی، تو شریری. میبینید؟ اون گفت پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم. هستم در بوته اوش با موسی بود. من بوته آتشم. پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم، نه اینکه بودم. شما کسانی که میگین دوران معجزات به سر اومده، باید این متن رو تغییر بدید و بگه کاری کنید که کلام بگه من بودم، از این بودم. میبینید؟ نه اینکه بودم یا خواهم بود، بلکه هستم در تمام زمان. اون ابدیه. کلمه هستم ابدیه. تمام ادوار، تمام زمان ها، در تمام چراغان های طلایی، تمام کلیسا، همه جا، در هر قلب هستم. نه اینکه بودم یا خواهم بود، اکنون همانطوری هستم که همیشه بودم. میبینید؟ همیشه هستم. اونا میگفتن پدران ما تو رو نمیشناسیم، میدونیم که از شریری. گفتن پدران ما 40 سال در بیابان منده رو خوردن. و عیسی گفت همه اونا مردن. درسته؟ اونها مردن. لکن من نان حیات هستم که از آسمان از جانب خدا اومدم. هر کی از نان حیات بخورد هرگز نمیمیرد. اونا گفتن آیا این مرد بدن خود رو برای خوردن میده؟ حتما این مرد دیوونه شده. نون حیات از درخت حیات بود، جایی که اونا از باغ عدن در حال خوردنش بودن. اون درخت حیات بود. حالا اگر درخت حیات بود، جایی که اونها از باغ عدن در حال خوردن بودن، اون درخت حیات بود، یعنی یه شخص بود. حالا اگر درخت حیات یه شخص بود، درخت معرفت نیکو بدم یه شخص بود، بگید حالا مار ذریت نداشت. اگر حیات از مرد میاد، مرگ از طریق زن اومد. بسیار خب، پس اون درخت موت بود. به محض اینکه اون رو آلوده کرد، حوا گفت مار من رو اغوا کرد. درسته؟ نه اینکه مار، نه این مار، در بین تمام جانداران اون از همه هوشیارتر بود. یه چیزی بین شامپانزه و انسان. ذریت یک جانور معمولی در زن باور نمیشه، ولی موجود بسیار به انسان نزدیک بود. خدا اون رو ملعون کرد و تمام استخوناش رو گرفت بدون پا، به شکمش خزید و اون رو از شباهتی که به انسان داشت تبدیل کرد. علم تلاش میکنه که این رو کشف کنه. این در اسرار خدا در وسط فردوس خدا مخفی بود. این مکاشفه شماست. اون اولین پسر خودش رو که قائم بود به دنیا آورد. درسته؟ پسر شیطان. اگر اینطور نبود، اون شریر از کجا اومد؟ از آدم که پسر خدا بود؟ اون از شریر که پدرش بود به وجود اومد و قتل کرد. اولین قاتل شیطان بود، فرزند شیطان. ببینید که بعد از اون چه اتفاقی افتاد. نسل قائن رو ببینید. بعد از قائن در تمام اون نسل همه دانشمندان و مردان بزرگی بودن. کتاب مقدس رو بخونید. اونها خونه ها بنا کردن، با فلز کار کردن، دانشمند بودن. ولی تمام کسایی که از نسل شیث بودن، چون هابیل مرده بود نمادی از عیسی، اون مرد و شیث جای اون رو گرفت. مرگ، تدفین و رستاخیز. همه کشاورزان ساده، دامپرور و این چیزها بودن. حالا عیسی گفت پدران شما در بیابان از من نخوردند و همه مردند، اما من نان حیات هستم. چه نان حیاتی؟ از باغ عدن. هر کس از اون نان بخوره هرگز نخواهد مرد. حالا خدا یک فرشته کنار درخت حیات گذاشت تا از اون محافظت کنه، تا کسی اون رو لمس نکنه، مبادا از اون درخت بخوره و تا ابد زنده بمونه. درسته؟ چون اونها باید از این درخت ادامه میافتن و نمیمردن. درسته؟ اما مادامی که از اون یکی درخت میخوردن میمردن. قطعاً شما میمیرید، چون از درخت معرفت نیکوبت خوردید. حالا بیاید نگاهی به درخت معرفت نیکوبت داشته باشیم، ببینید که چیکار انجام داده. نکته اول، انسان ها از درخت معرفت نیکوبت باروت رو اختراع کردن که توی جنگ ها میکشن هم دیگر رو. عمل بعدی که ما انجام دادیم، ما از درخت معرفت نیکو بعد اتومبیل رو اختراع کردیم که کشنده تر از باروته. حالا ما به بمب هیدروژنی دست یافتیم. خدا چیزی رو نابود نمی کنه، انسانی که با دانش خودش رو نابود می کنه. ولی هرچی از آن خداست، خدا اون رو دوباره بر می خیزونه. خدا چیزی رو از دست نمیده. عیسی اینطور گفت. درسته. هر که از این نام بخورد حیات ابدی دارد و من در آن روز آخر او رو بر میخیزانم. این وعده اونه. حالا اونها از درخت معرفت نیکوبت خورده و میمیرن، ولی به محض این که بتونن به این درخت برسن، حیات ابدی خواهند یافت. حالا به جای فرشته‌ای که گماشته شده بودن تا انسان‌ها را از درخت معرفت نیکوبت برونن، فرشتگانی گماشته شدن که اونها را به سوی درخت حیات هدایت میکنن. اونها فرشته‌های کلیسان. پیغام اونها را از این قراره هر انسان میتونه به درخت اساسی داشته باشه. فرشتگان خدای من، امیدوارم متوجه بشید. درخت حیات در وسط فرگوس خداست که شما میتونید بخشی از اون بشید و پسران و دختران خدا شده و تا ابد زندگی کنید. هر که کلام من را بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات ابدی دارد و هرگز در داوری نیستد بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. برادر خواهد، مطمئنم، میدونم که الان شما را رنجوندم، همچین منظوری نداشتم، خدا این رو میدونه، ولی باید اینطوری انجامش بدم تا بهتون نشون بدم که ما کجاییم. فکر نمی کنم فرصت زیادی داشته باشیم. نمیخوام چون عضو یه تشکیلات هستید شما رو غیر مسیحی بخونم. مردم قربانی شرایطن. اونا نمیدونن که چی کار میکنن. تمام کاری که والدینشون کردن رفتن و ملحق شدن به یک کلیساست. ولی برادر بذار قبل از رفتنمون یه چیز دیگر رو براتون بازگو کنم. نبی گفت، آیا به انبیا ایمان دارید؟ کتاب مقدس میگه که اونها رو بشنویم. نبی گفته زمانی میرسه که دیگه روز و شبی باقی نیست بلکه پریشانی، ولی در شامگاه درست قبل از غروب خورشید روشنایی خواهد بود. درسته؟ حالا ببینید که چی داشتیم، با هم نگاه کنیم. از نظر جغرافیایی خورشید کجا طلوع میکنه؟ در شرق، درسته؟ و در غرب غروب میکنه. فردا نقشه میارم و بهتون نشون میدم. وقتی روح القدس در اورشلیم فرو ریخت، یک تصویر کامل ساخت. این تسلسله، این درست به سمت ایرلند میره، در اون حوالی از اونجا به سمت کرانه غربی میاد، دوباره در اونجا میریزه. یه تصویر کامل جایی که انجیل رفت. حالا تمدن با خورشید به حرکت در اومده. چند نفر این رو میدونن؟ شما این رو تعلیم دیدید و میدونید قدیمی ترین تمدنی که داریم از چینه و بعد از اونجا به سمت غرب میاد و زمانی که روح القدس، زمانی که وقتی که خورشید از میان مه و ابر شروع به تابش میکنه، خورشید نه پسر، S-U-N، مهم نیست که بعض کجاست، اون بعض حیات پیدا میکنه، چون حیات گیاه به خورشیده. میتونید دوروبرش رو بتون بذارید، اما چمن در میاد. چمن کجاست؟ درست در انتهای اون بتون. چرا؟ این حیاتیه که زیرونه. نمیتونی حیات حقیقی رو مخفی بکنید. اون حیات کوچیک به محض اینکه بدون آفتاب در حال تابیدنه، مثل کرم راه خودش رو از زیر اون بتون باز میکنه تا بتونه سرش رو از زیر اون رو به هوا بلند کنه و خدا رو ستایش بکنه. نمیتونید حیات رو مخفی کنید. درسته، وقتی تولد تازه دارید نمیتونید حیات رو مخفی بکنید. وقتی حیات رو یافته باشید چیزی فریاد میزنه. از همه چیزهایی که الان مردن، بذرهای کوچکی باز شدن، ساقه ها در ظاهر مردن، ولی حیات هنوز اونجاست. زمانی که آفتاب در بهار شروع به تابش میکنه، گلهای کوچیک پدیدار میشن دوباره. دوباره همه چیز سر خودشو بلند میکنه از زیر سنگ ها، دوباره بلند میشه و خواهد زید. درسته؟ چون آفتاب در حال تابیدنه. حالا یک روز پسر خواهد تابید، اون که خالق حیات ابدیه و هر چیزی که برای حبت ابدی در اون پیوند خورده باشه، اون گفت در روز آخر اون رو برمیخیزانه. میدونی منظورم چیه؟ حیات ابدی در روز آخر بلند کرده خواهد شد. اگر شماها رو در دریا دفن کنن، اگر بدنتون رو بسوزونن و اون رو در چهار گوشه جهان پخش کنه، خدا در روز آخر اون رو بلند میکنه. اگه باید به شکم شیرهای گرسنه برید و پرشون کنید یا اینکه فسیل بشید و تمام حیاتتون از شما گرفته بشه، خدا اون رو برمیخیزونه. خدا قادر هستش که اون رو برخیزانه. موهای شما هم شمرده شده. خدا اون رو بلند میکنه. حالا اینجا رو ببینید، اگر انسان از طریق زن میمیره، از طریق مرد حیات پیدا میکنه. سهیم بودن در زن در اون نوع حیات، میدونید که خواهید مرد. هیچ راهی جز اون نیست، شما خواهید مرد. ولی وقتی از اون دریافت میکنید زنده خواهید مرد. هیچ چیز دیگه ای نیست، شما زنده میمونید. اگر اون به راستی موت رو به بار میاره، این یقیناً حیات رو میاره. تنها راهی که میتونید رو دریافت بکنید اینه که حیات داشته باشید. حالا نبی گفت در شامگاه روشنی خواهد بود. نگاه کنید، اون گفت روزی خواهد بود که آشفتگیه. نمیتونیم بگیم روزه یا شبه، مثل هوای ابری یه روز مهالود و سرد، ولی خورشید همچنان نور میبخشه. اونجا بالاتر از اون ابر و مه خورشید روشنی میبخشه. اون بعد نور میده که بتونید راه برید و ببینید که چطور جلو برید. ولی هنوز یک روز آفتابی زیبا نیست. میبینید؟ در اون روز همه چیز رو به سختی میتونید ببینید و زیست کنید. اگر چیزی زیر زمین کاشته باشید، جایی که آفتاب به اون نرسه، گیاه رشد نمیکنه. اینطور نیست؟ شما کشاورزی اینو میدونید، ذرت رو توی سایه یا جایی مثل اون بکارید رشد نمیکنه. باید اینو بدونی که گندماتو کجا میکاری. اگر تابستان سرد و بارانی داشته باشی، رشد نخواهند کرد. اتفاقی هستش که در طول این دوره برای کلیسا افتاده، یعنی خوب رشد نکرده. به خاطر فرقه ها کوتاه و کم روش مونده. اسمتون رو تو این کتاب بذارید. ما انقدر نور داریم که بدونیم خدایی هست. خوشحالم. ما انقدر نور داریم که بدونیم یه مسیح هست که در روز داوری خواهد اومد. ما نور داشتیم، پس نامت رو در دفتر ما ثبت کن. با شبان دست دادیم، این کارها رو انجام دادیم. بسیار خوب. ولی الان زمان شامگاهه. تمدن از شرق به غرب میاد و الان در کرانه غربی هستیم. نمیتونیم جلوتر بریم. ما در کرانه غربی هستیم. ما نمیتونیم بریم، ما در غرب هستیم. حالا کتاب مقدس میگه که در شامگاه روشنایی خواهد بود. چه آفتابیه که در شامگاه میتابه؟ این با اون خورشیدی که در صبحگاه طلوع میکنه متفاوته. متفاوته؟ همونه، درسته؟ پس خدا چه چیزی رو وعده داده؟ میخوام بهش بپردازیم، تأمل کنید. کتاب مقدس هم همینو میگه. همونطور که جلو میریم توی تمام ادوار، این رو من بهتون نشون خواهم داد که شامگاه نوری در غرب پدیدار میشه که فرزندان عدالت رو با شفای بالهاش باز میاره. نه، همون آیات و معجزاتی رو که اونجا در شرق انجام شد، با ریزش دوباره روح القدس دوباره در غرب انجام خواهد داد. در شامگاه روشنی خواهد بود. راه جلال را حتما خواهید یافت. در آن آبراه امروز نور است. در نام عزیز عیسی دفن شده. پیر و جوان، از گناهانتون توبه کنید. روح القدس حتما وارد خواهد شد. روشنی شامگاه آمده. حقیقت است که خدا و مسیح یک هستند. در شامگاه روشنی خواهد بود. همون راه جلال را حتما خواهید یافت. در آن آبراه امروز نور است. در نام عزیز عیسی دفن شده. پیر و جوان، از گناهانتون توبه کنید. روح القدس حتما وارد خواهد شد. روشنی شامگاه هست. همونطور که پتروس گفت بر شما معلوم بود که خدا همون عیسی که شما او را مصلوب نمودید خداوند او را مسیح و خداوند قرار داده. همه اتون توبه کنید و به جهت آمرزش گناهان در نام عیسی مسیح تعمید بگیرید. همونطور که اون شب در مورد نسخه پزشک صحبت می کردم، مردم دوست ندارن که نسخه پزشک بگیرن. اگر اون درمان درد شما رو داره و بیماری رو شما رو شفا میده، در صورتی که شما از گرفتن اون سرباز بزنید، پزشک مقصر مرگتون نیست. نه قربان، تقصیر شماست چون از گرفتن اون اباه کردید. حالا اگر دکتر براتون نسخه بنویسه و شما رو نزد داروخونه فلانی ببرید و چیزی در اون بذاره که نباید باشه، اینم شما رو خواهد کشت. درسته؟ دکتر انقدر مطالعه کرده که بدونه تو اون نسخه چقدر دارو باید بنویسه تا میکروبی که در بدن شماست از بین بره، و در اونجا چقدر پادزهر وجود داره که با اون زهر مقابله بکنه و شما رو نکشه. باید هم صد باشن. اگر پادزهر زیاد تجویز کنی به بیمار کمکی نمی کنه. اگر سم زیادی هم بنویسی بیمار رو خواهد کشت. باید متعادل باشه. سوال این بود، نبی گفت آیا بلسان در جلعاد نیست و طبیبی در آن نه؟ پس دختر قوم من چرا شفا نیافته است؟ چه اتفاقی برای کلیسا افتاده؟ چی شده که ما این همه کلیساهای بیمار داریم؟ شما یه داروخونه تقلبی داشتیم که نسخه اشتباهی به ما داده. اون هرگز نگفت پدر پسر روح القدس. نسخه چی میگفت؟ پتروس اینجاست. چند نفر میدونن که اون کلید ملکوت رو داشت؟ عیسی اینطوری گفت. اون چی گفت؟ وقتی اونا این صدا رو شنیدن داشتن فریاد میزدن، به زبانها صحبت میکردن و چنین اوقاتی داشتند. گفتند این مردان مست شرابند. پتروس گفت این مردان مست شراب نیستن اونطوری که شما فکر میکنید. میدونید که ساعت سوم روزه، بلکه این همان است که یوئیل نبی از آن سخن گفت. خداوند میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روی خود بر تمام بشر خواهم ریخت، پسران و دختران شما نبوت کنند و بر غلامان و کنیزان نیز از روی خود خواهم ریخت. آنها نبوت خواهند نمود و آیات از آسمان و بر زمین از دود و آتش به عمل خواهم آورد، و چنین خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. به علاوه داوود پاتریارخ هم گفت از این رو دلم شادی می کند و جلالم به وجد می آید، جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد، زیرا جانم رو در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود رو نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. برادرم، میتونم درباره داوود پاتریارخ با شما بی‌محابا سخن بگویم. او وفات یافته دفن شد و مقبره او تو امروز در میان ماست. پس چون نبی بود رستاخیز مسیح را دید. بر شما معلوم باد که این عیسی که شما او را مصلوب نمودید، خدا او را خداوند و مسیح قرار داده است. چون این را شنیدن دلیش گشته گفتن ای برادران یا دکتر شمعون پتروس، برایمون یه نسخه بنویس. چطور این را دریابیم؟ ما درمان گناه رو میخوایم. به اون و اون چیزی که گفت نگاه کنید تا متوجه بشید که این کلیساها کجا از مسیح خارج شدن. اون با یه لحظه سم کنیم، میخوام یه نسخه بنویسیم و این یه نسخه ابدیه. نزان شما، فرزندان شما، آنانی که دورن و هر که خداوند خدای ما را بخواند خواهد بود. اون چی گفت؟ چطور اونو بیان کرد؟ همونطوری که کلیسای کاتولیک انجام داد، باپتیست انجام داد، متدیستا، هر کدوم اونها یه چیزی کم کرده یا چیزی اضافه کردن. مثل پنتیکاستیا، هر کدوم از اونها کم و زیاد کردن. ولی اون چی گفت؟ توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس رو خواهید یافت. یه نسخه ابدی، زیرا که این است وعده برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. خداوند منو تطهیر کن، قلبمو تطهیر کن، حتی اگه باعث شد تمام دوستانم رو از دست بدم، بذار اون طوری که پزشک نسخه رو تجویز کرده انجام بدم. به همین دلیل که شما به کلیساهای مرده زیادی رسیدید، به اعضای مرده دست یافتید، پادزهر زیادی اضافه کردید و اونقدر اون رو تغییر دادید که دیگه اصلا خود نسخه نیست، این مرگه. اگر حیات رو میخواد، اگر روح القدس رو میخواد، اون چیزی که خدا گفته دنبال کنید، چیزی بر اون اضافه نکنید و کم نکنید، موته. اگر حیات رو میخواید، بعد اون چیزی که خدا گفته رو انجام بدید، کم و زیادش نباید بکنید. دقیقاً چیزیه که کلام گفت، هر کس کلامی برام بیافزاید یا از اون کم کند، سهمش از درخت حیات منقطع خواهد شد. خدای من، این دکتر اصلیه، این رو دوست دارم. شما دوست ندارید؟ در اون دوره عظیم عصر افسوس، اون ارتداد در حال شکل‌گیری بود تا تشکیلات رو بسازه و شبانان و شبانان نه بلکه کاردینال ها و اسقف ها و پاپ های کلیسا به کلیسا و به روح القدس میگن نمیتونی رو اینجا داشته باشی. حالا اینجا ارباب کیه؟ یه بار این از پتروس خواسته شد، گفتن دیگه نمیتونی به نام عیسی موعظه کنی، اگه بخوای میتونی موعظه کنی ولی نه به نام عیسی. شیطان از این اسم تنفر داره. پتروس گفت این برای من بهتره، کتاب مقدس. این پتروس پر از فرقه یا پر از روح القدس؟ قسم کنید برم از ناظر خودم بپرسم نظرش در این مورد چیه؟ بذارید یه چیزی بهتون بگم. آیا میرسید جماعت ربانی یه روانپزشک برای قضاوت دارن و میسیونرهاشون رو قبل از اینکه وارد خدمت بشن میبرن پیش روانپزشک تا ببینن آیا از نظر ذهنی آمادگی میسیونری دارن یا نه؟ کلیسای جماعت ربانی که پنتیکاستی هن، چند نفر تا حالا اینو شنیدن؟ حتما رو همه میدونن. کیه که باید در این مورد قضاوت کنه، روح القدس یا روانپزشک؟ میبینید انسان به تئوری ها و آموزهای انسانی رسیده. میبینید سب کنید تا به اون دوره پنتیکاستی برسیم. خدا اون چیز رو درست مثل دنیا خواهد سوزوند. بله آقا، ولی روزایی پرشکوه خواهد اومد. یادتون هست؟ یک روز پرشکوهی خواهد اومد. و یادتون باشه، گوش کنید، هفت دوره کلیسا وجود داشته، درسته؟ هفت دوره کلیسا هست. و یادتون هست وقتی اونا خارج شدن تا داماد رو ملاقات کنن، بلکه در همون ساعت نخست به خواب رفتن، درسته؟ ساعت دوم مسلماً نمردن بلکه به خواب رفتن. ساعت سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم صدایی رسید، یک آواز یا اینک داماد می آید به استقبال وی بشه تابی. چه اتفاقی افتاده؟ تمام اون باکرهایی که در خواب بودند بیدار شدند. در اون صبح آفتابی و بدون اب، وقتی مردگان در مسیح برخیزند، بدون ابر نور شامگاهی خواهد تابید و اون صبح جاویدان خواهد شد، روشن و آفتابی. وقتی نجات یافتگان دنیا در خانه خود جمع شوند در آن سوی آسمان، وقتی همه در آن سو خوانده شوند، من آنجا خواهم بود. وقتی همه در آنجا در آن سو خوانده شوند، وقتی همه در آن سو خوانده شوند، وقتی همه در آن سو خوانده شوند، آنجا خواهم بود. از طلوع تا غروب خورشید برای ارباب خود کار کنیم، از محبت و عشق و شگرف او صحبت کنیم، سپس وقتی تمام حیات به اتمام برسد و کار شما در دنیا انجام شده باشد، وقتی همه در آن سو خوانده شوند، همه فرزندان الان دستای خودتون رو بلند کنید، وقتی همه در آن سو خوانده شوند، 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 من آنجا خواهم بود. از همه تون سپاسگزارم. در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. سرودای قدیمی کلیسا رو دوست دارید؟ برای پدر عزیزمون در آسمان، ستایش و تکریم خود را تقدیم می‌کنیم. برای عطای باشکوه محبت او، برکتی که روزها را تقدیس کرده است، در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات می‌کنیم. در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. حالا با کسی که کنارتونه دست بدید. خوبه. در یک جای زیبا کنار هم، برادر بگید ملاقاتتون میکنم. در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. در یک ساحل زیبا، در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. همه با هم بخونیم، دیگه روح ما رنج نخواهد کشید و نه حسرتی برای آرامی یافتن. همه با دستای بلند شده در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم، در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. با سری خم شده در حضور خدا این رو بگیم: خداوند عیسی، دوستت دارم، ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست، خدا که در جسم آشکار شد تا گناهان من رو برداره. به شایستگی خودم توکل ندارم چون چیزی ندارم، ولی در توکل به شایستگی عیسی مسیح که منجی منه جدی هستم. خدای من، پادشاه من، اون رو دوست دارم. آمین. اگر خدا بخواد فردا شب ساعت 7 به کلیسای اسمیرنا میپردازیم، در یک ساحل زیبا با سرای بالا، همه با هم در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. در یک ساحل زیبا، در یک ساحل زیبا ملاقات میکنیم. حالا آروم، همه با شادی برای پدر عزیزمان در آسمان، دیگر روح ما رنج نخواهد کشید. نه حسرتی برای آرام یافتن، برای عطای با شکوه محبت او، برکتی که روزها را تقدیس کرده در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات می‌کنیم. در یک جای زیبا کنار هم، در یک ساحل زیبا ملاقات می‌کنیم. اونها در اتاق بالاخونه جمع شده بودن و به نام اون دعا می‌کردن. اونها به نام در روح القدس تعمید یافته بودن و قوت خدمت اومد و در اون روز یک چیز آمد و همه یک بودن. و خوشحالم که میتونم بگم که یکی از اونها هستم. خوشحال نیستی؟ یکی از اونها، یکی از اونها. خوشحالم که میتونم بگم یکی از اونها هستم. هاللویا. یکی از اونها، یکی از اونها هستم. خوشحالم که میتونم بگم من یکی از اونها هستم. چند نفر اینجا میتونم بگم؟ برادرانم بیاین، برکت خودتون رو بطلبید و گناهتون، قلبتون رو از گناه پاک کنید. تا زنگهای شادی در آسمان به صدا در بیاد. این در قلب من رو به لرزه در میاره. خوشحالم که بگم من یکی از اونها هستم، یکی از اونها. خوشحالم که بگم من یکی از اونها هستم. هللویا. یکی از اونها. خوشحالم که بگم من یکی از اونها هستم. همینطوری که سر پا هستیم میخوام با هم دیگه دست بدید با نفر بغلیتون. خدا بهتون برکت بده. برای اینکه امشب اینجا بودیم با هم دست بدید با دوستانی که اینجا هستند. یکی از اونها هستم. من یکی از اونها هستم. خوشحالم که میتونم بگم من یکی از اونها هستم. یکی از اونها. خوشحالم که میتونم بگم من یکی از اونها هستم.